سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصران و معین. خدا شکر و سپاسگزارم یه بار دیگه توفیقی شد که در دارالمؤمنین این منطقه در بین نمازگزاران مسجد جامع ابوذر خدمت شما مؤمنین شرف حضور دارم و خدا رو شکر میکنم که توفیق مجددا نصیب من شد و تبریک عرض میکنم هفته بسیج رو خدمت همه بسیجیان و امت دلاور ایران عزیز و یادآوری میکنم که فرمودن بسیجی یعنی علی علیه السلام که همه وجودش وقف اسلام بود. همه انبیا و همه ائمه اطهار علیهم السلام که همه وجودشون رو در همه لحظات و شؤون زندگیشون وقف دین حق، دین حنیف، اسلام عزیز کردند، الگو و سرمشق ما هستند در تفکر بسیجی. و بسیجی یعنی سلسله ائمه امام علی علیه السلام که همه وجودش وقف اسلام بود. خدا انشاءالله توفیق بده به همه ما که ما هم همه لحظه لحظه و شؤون زندگیمون رو وقف اسلام کنیم تا زمین سازی برای ظهور حضرت محقق بشه انشاءالله. ما این روزا که فتنه آبان 98 رو مقطع اولش رو پشت سر گذاشتیم، همه یاد سخن رهبری افتادن سال گذشته که فرمود منتظر مسائل 98 باشید و عملا فتنه 98 که خب بالاخره 8 ماه از سال گذشت تا اینکه کلید این زده شد و جوانان عزیز که غالبا مشکلات دهه به دهه 78 88 98 رو در جریان نبودن و نیستن یا یه چیزایی رو شنیدن، به اجمال عرض می‌کنم که جمهوری اسلامی از دهه اول عمر انقلاب که گذشت هر 10 سال یک بحران در سطح بحران امنیت ملی داشته و براندازی در حد سقوط نظام رو کسانی پیش بینی کرده بودند و پیگیری کرده بودند. اینکه رئیس مرکز ایران در سازمان سیا این مایک اندریا که معروف هست به آیت الله مایک کمین کرده و روزی که ترامپ شد رئیس جمهور چندی بعد این فرد رو به عنوان رئیس میز ایران یا در واقع میز که میگن در سازمان‌های اطلاعاتی، منظورشون یه میز مثل این میز نیست، منظورشون یه معاونته که توی سازمان‌های اطلاعاتی مثلا کلی اداره دارن و دفتر دستک دارن، اینا کارشون اینه که رو براندازی اون کشور کار کنن. پارسال که اعلام کرده بود ما 900 تا حدوداً جاسوس و غالب تاجر فرستادیم ایران و امسال هم که این یه هفته‌ای که این اتفاقات افتاد 10 نفر در خیابان‌های شهرهای مختلف ما کشته شدن، تعدادی شهید شدن. طبیعتاً میزان تلفات جانی این یک هفته با 8 ماهه دوره فتنه 98 برابری می‌کرد، حتی بیشتر هم بود و نشون میداد که فتنه امسال چقدر پیچیده و عمیق بود. و اینکه آیت الله مایک کمین کرده بود تا یه اتفاق مثل این در بحث هدفمندی یارانه ها مسئله 2-3 برابر شدن قیمت بنزین بیفته و آشوب‌های شروع بشه و اونا بتونن استفاده خودشون رو ببرن با پولهای عربستان و امارات و جاهای دیگه و با طرح‌های رژیم صهیونیستی، برجهت مردم ما درایت داشتن، موضوع رو جمع کردن. اول مردم رشید زنجان، روز بعدش مردم رشید تبریز و شهر کرد، روزهای بعد شهرهای دیگه و دیروز هم که مردم تهران علیه این مداخله گری ها باز هم بعد از 41 سال توی صحنه آمدند. اما این دهه به دهه که 78 و 88 امسال هم 98 ما با فتنه جدی براندازی روبرو بودیم، تبیین و تدقیق این یک ضرورت جدی است. موقعی که در سال 1388 فتنه انتخابات خونسا شد و مردم در 9 دی در خیابون اومدن و کار منتفی شد، یکی از فتنه‌گرا که پناهنده شده بود به آمریکا، محسن کدیور که لباس روحانیت رو دزدیده بود و در لباس روحانیت علیه ولایت فقیه کار میکرد جزو تیم 5-6 نفره اتاق فکر سبز. جنبش سبز یه تیم 5 نفره داشت که توی تلویزیون آمریکا وی او ای می نشستن تبلیغ میکردن. محسن سازگارا بود، اکبر گنجی بود، عبدالکریم سروش بود و برادر زن در واقع خود آقای عطالله مهاجرانی وزیر وقت وزیر به اصطلاح اسبق ارشاد، یعنی همین محسن کدیور بود، خود عطالله مهاجرانی بود. این 5-6 نفر خودشونو گرفته بودن اتاق فکر جنبش سبز. یکی از اینا که لباس روحانیت رو دزدیده بود، یعنی محسن کدیور، برادر زن همین عطالله مهاجرانی. بعد از اینکه نهده تمام شد و مردم بساط فتنه رو جمع کردند، چندی بعدش نامه‌ای نوشت سرگشاده به آقای هاشمی. اون نامه در فضای سایبر هست، دوستان یه جستجو اینترنتی کنن، نامه محسن کدیور به آقای هاشمی. نوشت که مقصر این که این فتنه به نتیجه نرسید تویی. و روزی که در سال 1368 وقتی امام رحلت کردند و رهبری به عنوان امام بعدی انتخاب شد، در مجلس خبرگان قرار شد که قانون اساسی تغییر کنه و بعد مجلس خبرگان هم تشکیل جلسه داد و یک اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گرفت. نخست وزیر حذف شد پستش، رئیس جمهور موند، اختیارات نخست وزیر و رئیس جمهور داده شد، اختیارات رهبری مشخص شد، نکاتی از این دست. اونجا قرار شد که رهبری 10 ساله باشه، 10 سال رهبری انتخاب بشه، رئیس جمهور 2 تا 4 سال، نهایتاً نماینده مجلس 4 سال 4 سال، فرماندهان نظامی 3 تا 3 سال حد اکثر، رئیس قوه قضاییه، رئیس صدا و سیما 2 تا 5 سال، رهبری هم 10 سال. اگر مناسب بود شرایط، یه بار دیگه برای دوره 10 سال دیگه خبرگان رهبری کاندیداش کنن و بهش رأی بدن، مثلا نهایتاً 20 سال. آقای هاشمی یادت این رأی بس این تر رأی آورد در مجلس خبرگان و قرار شد رهبری 10 سال 10 سال باشه و نهاییش رو تصویب شد. آقا رهبری 1368 انتخاب شده، 1378 یه بار دیگه انتخابات برگزار بشه، در خبرگان ببینیم که رهبری میتواند ادامه پیدا کند. تا سال 1388 20 سالش تموم میشد، امسال که سال 88 تموم میشد دیگه. تقصیر تو بود. چرا تقصیر تو بود؟ چون آقای آیت الله فاضل لنکرانی بعد از اینکه این طرح آورد بلند شد اشکال کرد، گفت آقا مگر انبیا امکان این رو بود که بگیم به انبیا شما 10 سال نبی هستی، بعد یه 10 سال دیگه هم نبی هستی، بعد دیگه دوره تمام میشه برای کس دیگه بیاد؟ در دوره ائمه میتونستیم به یه امام معصوم بگیم امام معصوم شما 10 سال امام هستی بعد دیگه نیستی، دهه دوم هم امام هستی دیگه بعد دهه سوم نیستی. نه درباره انبیا نه درباره ائمه ما طرح 10 سال 10 سال رو نداشتیم. میرسیم به دوره زعما، کدوم مرجع اعلمی بهش گفتیم آقا شما 10 سال مرجع اعلم باش، بعد دوباره یه 10 سال دیگه مرجع اعلم باش، از دهه سوم به بعد شما برو کنار یه کسی دیگه بیاد به جای شما بزرگ شیعیان باشه در حوزه علمیه. در مورد علامه مجلسی صدق کرده، در مورد علامه هلی صدق کرده، در مورد وحید بهوانی صدق کرده، در مورد آقای بروجردی صدق کرده، در مورد عاشق عبدالکریم هایری صدق کرده، در مورد شیخ تبرسی و سید رضی و در مورد کدوم یکی از زعما بوده؟ هیچ کدوم. پس در مورد انبیا که نبوده، در مورد ائمه هم که نبوده، در مورد زعما هم که نبوده، چطور ممکنه ما بیایم در مورد ولایت فقیه بگیم که آقا ولی فقیه 10 سال 10 سال باشه؟ اشکالی که مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی مطرح میکنه، همه یه نهیبی بهشون خورده میشه که امام فرموده بود ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاست، ولی فقیه هم مثل ائمه و انبیا و مثل زعمای شیعه از لحظه‌ای که شروع میکنه تا زمانی که در قید حیاته باید وظیفه‌شو انجام بده، مگر حالا کسالت پیدا کنه از نظر جسمی دیگه نتونه طبق قانون کنار برن. ولی وقتی که سلامت جسمی داره، سلامت روحی داره، سلامت فکری و عقلی و اخلاقی داره، چرا ما باید 10 سال 10 سالش کنیم؟ این 10 سال 10 سال از کجا اومده؟ محسن کدیور اونجا می نویسه که آقای هاشمی تقصیر تو بود، نباید میذاشتی آقای فاضل لنکرانی بلنشه اشکال کنه. اگر جلوشو میگرفتی میگفتی تمام شده قضیه، آیت الله مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی بلند نمیشد اعتراض کنه، موضوع منتفی میشد، منتفی میشد، رهبری 10 سال 10 سال میشد. 68 که تصویب شد، 78 دهه اولش بود، 88 هم که الان باشه دهه دومش بود، تمام میشد، ما نفر بعدی رو میآوردیم. ما مشکلمون تو جمهوری اسلامی با این شخصه، با این جایگاهه. این شخص جایگاه نباشه، ما میتونیم به هر سمتی که مبتنی بر تئوری های مدرن هست ببریم دیگه. حتما دوستان جوان در فضای سایبر و اینترنت بگردن این نامه رو پیدا کنن و بخونن تا متوجه بشن چرا 78 ماجرای کوی دانشگاه اون فتنه پیش اومد، 88 به اسم انتخابات، امسال هم 98 به اسم مسئله گران شدن بنزین و نکاتی از این دست. این که هر 10 سال جریانی در درون نظام زیر دخم نظام میره تا نظام جمهوری اسلامی رو براندازی کنه و دردش هم دردش هم مسئلهش هم مبارزه با ولایت فقیه و مسئله رکن اصلی نظامه، این یک موضوعی است که خیلی ها سعی کردن در 30 سال گذشته روش سرپوش بزنن، بگن آقا این حرفا توهم و اینا یاران امام بودن و همراه امام بودن. ما فراموش نمی کنیم عمده انبیا از طریق یارانشون و اطرافیانشون نهضتشون زمین خورد، ما فراموش نمی کنیم عمده ائمه از طریق اطرافیانشون نهضتشون صدمه خورد. نهضت پیامبر جلیل القدر اسلام توسط اطرافیان پیامبر اینجوری شقه شقه شد، دوچار مشکل شد دیگه. جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست. خطر اطرافیان امام و اطرافیان مقام معظم رهبری از خطر خیلی ها بدتر. آیه قرآنه، آیه قرآن میفرماد ما هر کسی مثل یه نبی و امامی رو یه جایی کارشو شروع کردیم، اطرافشون رو با شیاطین جنی و انسی پوشوندیم. آیه قرآنه، هر کس اهل حق به عنوان یک عنصر حق، یعنی نبی، امام معصوم، ولی فقیه، یک زعیم، یه مرجع اعلم کارشو شروع کنه، اطرافش رو جنود جنی و انسی ابلیس میگیرن. آیه قرآنه و ضربه رو میزنن، چون در خلال سنتی که ابلیس تعریف کرده برای خودش در سوره اعراف هم هست، میاد روبروی حضرت الله میسته، جسارت میکنه، میگه که در صراط تو کمین میزنم خدایا، مردمی که بندگان تو هستن میان از پیش رو و پشت سر از چپ و راست بهشون وارد میشم، کاری میکنم که اکثرشون رو شاکر نیابی. خب اکثر انسان ها در تاریخ شاکر خدا نبودند. امروز 7-8 میلیارد نفر جمعیت رو کره زمین هست، 80 میلیونش ایرانی، دستشون رو میگیرن بالا. اکثریت امروز جمعیت کره زمین شاکر خدا نیست. در تاریخ اکثر انسان ها شاکر خدا نبودند. نون خدا رو خوردن، نعمت خدا رو مصرف کردن، کفر به خدا ورزیدند. حالا انبیا بیان بخوان یه نهضتی رو شکل بدن، خب اینا میان دور انبیا رو میگیرن، نهضت انبیا رو دچار مشکل کنن. ائمه میان یه حرکتی رو شروع کنن، باز دوباره دور ائمه. ما از 11 تا امامی که داریم که شهید شدن، دو تاشون با شمشیر، 9 تاشون با زهر، 2 تا از ائمه ما رو زناشون بهشون زهر دادن، مثل امام حسن مجتبی علیه السلام. به دوره 41 ساله ولایت فقیه هم که میرسیم، باز دوباره ما ضربه رو از اطرافیان امام راحل داریم میبینیم. لذا تعارف میکردن، میگفتن نه حالا شما نگاهتون بدبینانه است، حالا هم سنداش دیگه. حالا کل عمر مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی اگر کل عمرش خلاصه بشه در این که یه لحظه نهیبی بهش زد، خدا این از جا بلند شد، میکروفون رو روشن کرد، اشکال کرد که آقا این قانون چی بود مطرح شد ولایت فقیه 10 سال 10 سال، اگه کل عمر یک انسانی خلاصه بشه تو همون 3-4 دقیقه، اون 3-4 دقیقه تمدن سازه، اون 3-4 دقیقه انحراف عظیمی رو در نظام جلوشو گرفت. و اینکه 31 سال بعد از اون ماجرا هنوز جمهوری اسلامی بر سبیلی که امام راحل مد نظر داشت داره طی طریق میکنه، باقیات و صالحات انسان عظیمی مثل مرحوم آیت الله فاضل لنکرانیه. خب فراموش نکنید رهبری الان 31 ساله که زعامت تشیع رو در سراسر جهان و اسلام رو در سراسر جهان عهده داره. تو 31 سالی که هیچ پیامبری چنین 31 سالی فرصت گیرش نیومد، هیچ امام معصومی چنین 31 سالی فرصت گیرش نیومد، و نهضت دیگه از مرزهای ایران رفته بیرون، توی لبنان و سوریه و نیجریه و یمن و جاهای دیگه. بست انقلاب اسلامی به مرحله رسیده که اینا خودشون صراحتا میگن از سال 2035 به بعد، از سال 1414 به بعد ایران جزء 3-4 ابرقدرت اصلی برای اداره جهانه، نمیتونید دیگه ایرانو ندیده بگیری. خب درست در یک چنین شرایطی شما تصور کنید که یک گروهی منشأ قدرت ایران امروز که میشد نهاد ولایت فقیه رو هدف گرفتن، 30 سال هم هست دارن این رو میکوبن میزنن. ما قطعه اول فتنه 98 رو از سر گذروندیم که از 24/5 آبان شروع شد تا همین دیروز که بالاخره راهپیمایی نهایی که تهرانی ها بودن دو میدون انقلاب انجام شد. اما 4 تا قطعه دیگه حساس داریم تا آخر امسال. 16 آذر چند روز دیگه که همه دانشگاه طبیعتاً جو عمومی خواهند داشت، بعد سالگرد 9 دی قطعه دوم، سالگرد 22 بهمن قطعه سوم و روز دوم اسفند که انتخابات مجلس شورای اسلامی انشاءالله برگزار میشه قطعه چهارم. ما تو این 4 تا قطعه در 90 روز آینده تقریبا باید مترصد و منتظر این باشیم که موجهای بعدی این فتنه، چون تمام نشده، زخمی شد فتنه. فتنه شروع شد، در واقع انتظاری که داشتن محقق نشد، رهبری خیلی هوشمندانه نذاشت جامعه دو قطبی بشه، آمد سینه خودش رو سپر کرد و روز دوم سوم خب همه مراجع شاکی بودن. یعنی اول آیت الله صافی گلپایگانی بیانیه داد که این چی بود؟ بنزین رو اینجوری کردید. بعد آیت الله علوی گرگانی بیانیه داد، بعد همه انقلابی ها حزب اللهی ها شاکی شدن. رهبری یه دفعه دید که یک طرح فتنه بزرگتری هست، این باید این موضوع که الان فتنه کوچکتری نسبت به اون اینو خونسا کنه. آمد گفتش که آقا رؤسای ستا قوه بودن، حالا که اینجوری بوده اول باید مشکلات مردم رو حل میکردید، زودتر اون سهمیه مردم رو براشون میریختید و بعدش هم ستا قوه بیان مردم رو توجیه کنن. یه دفعه همه جریان انقلابی ترمز دستی رو کشیدن. اگر که باز درایت همین خود ولی فقیه و شخص رهبری نبود که الان تو این 7-8-10 روزه این دوتا جناح همدیگر رو قورت داده بودن و مملکت رو تیکه تیکه کرده بودن و 1001 اتفاق عجیب و غریب افتاده بود. عنصر اصلی بقا و دوام اسلام نهاد مرجعیت بوده در طول غیبت و در دوره 41 سال گذشته زدن ولایت فقیه هدف اصلی استکبار و نظام سلطه است. در داخل نظام هم بعضی ها بغض و کینه دارن، اما بغض و کینه که علی علیه السلام داشتند در صدر اسلام، اطرافیان پیامبر، همون بغض و کینه رم خیلی از کسانی که مدعی همراهی امام راحل بودن علیه شخص رهبر معظم انقلاب دارن. حالا به دو دلیل، یکی به خاطر جایگاه ولایت فقیه، یکی به خاطر شخص خود حضرت سید علی. امروز هم که غربیا رسما اعلام میکنن که مقتدرترین فرد روی کره زمین شخص رهبر جمهوری اسلامیه و این رو الان 5-6 ساله که مرکز مطالعات استراتژیکشون روی تبیین رهبران قرن 21 از سال 1380 به این سو، یعنی در واقع 19 سال گذشته که 19 سال الان سال 2019 میلادیه، سال دیگه تقریبا میشه 2020، 20 سال از قرن 21 گذشت دیگه، یعنی 1/5 قرن 21 گذشت. تو رهبران دنیا مقتدرترین رهبر تو 20 سال اول قرن 21 حضرت آقا بوده، در مقابل پوتین روس‌ها، در مقابل رهبر چینی‌ها، رهبر هندی‌ها، رهبر ژاپنی‌ها، این رهبران آمریکا از اوباما گرفته تا همین ترامپ، انگلیسی‌ها، نمی‌دونم فرانسوی‌ها. توی دنیا مقتدرترین رهبری که 475 بار سران جهان در یک اتاق کوچک موکتی که از بیرون هم نماش آجوریه یه طبقه است، 475 بار سران جهان که سه تاش فقط دبیر کلای سازمان ملل بودن آمدن تو اون اتاق کوچیکه، این پیرمردم با دمپاییش و نعلینش و اینا رفته نشسته روبروشون، 475 بار هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی چنین فرصتی براش پیش نیومد. و نه اینکه یه گوشه سازمان ملل تعیین کننده یه ساختار ملاحظات جهان باشه یا اون گوشه کنار اون شومینه توی کاخ سفید که همه میرن میشینن کنار رهبر آمریکا یا گوشه کرملین یا کنار باغ باکینگهام توی انگلیس، بلکه همین اتاق کوچیکه امروز خیلی از سرنوشت ملل جهان رو ترسیم میکنه و نکته رو مشخص کرده. پس اگر قرار اسلام رو بزنن باید ولایت فقیه رو بزنن، اگر قرار ولایت فقیه رو بزنن باید بیان این رو از درون کسانی که در اون نظام بودند تئوریزه کنن چجوری بزننش. حالا دلیل دعوای اصلیشون هم این که آقا اون قانون اول خوب بود تصویب شد، رهبری 10 سال 10 سال، سر 10 سال هم که شد دوباره انتخابات برگزار کنیم تو خبرگان، ببینیم که خبرگان انتخابش میکنن یا نه. این اتفاقی که کینه‌ورزان جناح چپ، مجمع روحانیون مبارز و مجمع محققین و مدرسین در حوزه علمی قم، این کینه‌ورزی رو علیه شخص رهبری شروع کردن و طیف راست که بزرگان حزب کارگزاران بودن زیر لوای آقای هاشمی از سال 88 به بعد، اینها هم به اونا پیوستن و متحد شدن علیه ولایت فقیه و نهاد ولایت فقیه. تبیین این بالاخره به خصوص برای دوستان جوان که نقشه راه داشته باشن، بدانن کشور هر از چندی دچار فتنه‌ای اینجوری میشه. اون آیه آیت الله مایکاندریا که اون که کمین کرده دیگه، میگه نیش عقرب نه از راه کینه است. ما انتظار نداریم مسئول سازمان سیا درباره ایران اون فتنه انگیزی نکنه، خیابونای تهران و شهرستان ها شلوغ شد، عناصر و عوامل و جاسوساشون رو نفرستن، سازمان یافته مملکت رو به آشوب نکشن، هدفمند بعضیا رو با سلاح‌های مخفی خودشون مورد هجوم قرار ندن و کشت و کشتار نکنن. ما که انتظار نداریم از اون، آمریکاست دیگه، اون باید زهرش رو بریزه، استکبار جهانیه، شیطان بزرگ، تروریست به ذاته و ام الفساد قرن، چهار تا نسبتی که امام بهش داد. اما مسئله ما داخلی هایی هستن که کارهایی میکنن اینجوری مردم بریزن تو خیابون، و وقتی مردم ریختن تو خیابون کنترل از دستشون خارج میشه، نظام میمونه و پلیس و بسیج و دستگاه اطلاعاتی و دستگاه قضایی و اون آقایون هم که سر کار خودشون هستن. همیشه اصلاح طلبها و لیبرال ها و چپ ها و غیر و ذالک مملکت رو ریختن به هم، رفتن به کار خودشون رسیدن. کی رو بروی اینا وایساده؟ بسیجیایی که این چند وقته دیدی تو شهرهای مختلف چقدرشون شهید شدن، پاسدارایی که چقدر شهید شدن، نیرو انتظامی که چقدر شهید داده این چند روزه. اما یه دونه اصلاح طلب شما دیدی تو اینجور موارد بیاد کشته بشه؟ شهید که نمیشن دیگه، نه در دفاع از مدافعان حرم و این مسئله دفاع از حرم حضرت زینب یه دونه اصلاح طلب و لیبرال و اعتدالگرا داشتیم بره شهید بشه، زمینی که کلی فریاد زدن دیگه. این پسر عموی خانم آقای هاشمی، حسین مرعشی، دو هفته پیش مصاحبه کرد با یکی از رسانه‌های خود اصلاح طلبای سخنگوی حزب کارگزارانه. بهش گفتن که شما چرا زمان جنگ نرفتی جبهه بجنگی؟ گفت ترسیدم. راست میگه، خب همشون ترسوان دیگه. اینا 600 کیلومتری حزبشون یه دونه شهید ندارن. خب تو که خودت ترسیدی، شما چرا تو حزبتون یه دونه شهید ندارید؟ گفت خب چیکار کنیم؟ نداریم دیگه. میخواین دبیر کل حزبمون آقای کرباسچی رو بریم بکشیمش، بالاخره ما هم یه شهید داشته باشیم. این ریختین. اینن. اینا که انقدر توی 40 سال گذشته پست و مقامای مملکت دستشون بوده، انقدر وجودشو نداشتن وجودشون رو وقف این مملکت کنن. نمیخواد مثل بسیجا وجودتون رو وقف اسلام کنید، وقف این مملکت. شما مگه نمیگید ایران برای ایرانیان؟ نمیدونم از این شعارهای تو خالی. خب بالاخره نشون بدید یه جا یک سوزنی به خاطر این ملت و مردم نوک انگشت شما رفته، شهید پیشکشتون. ولی اینکه هر بار مملکت رو بریزید به هم با سیاست‌های غلط، سیاست غلط. آقای زنگنه بداند بعد از این ماجرا ایشون باید محاکمه بشود. تویی که بلند شدی آمدی وایسادی مصاحبه کردی گفتی نفت جنرال میخواد نه گروهبان، اینایی که تا الان وزیر نفت بودن گروهبانن باید برن کنار، ما جنرال ها بیاین. آقای جنرال، مگر نیامدی گفتی که هیچ کجای دنیا کارت سوخت استفاده نمیکنن، ما الکی از خودمون یه چیزی درآوردیم، این غلطه. یعنی جمله شما هست یا نیست؟ کارت سوخت اگر بد بود چرا دوباره احیاش کردید؟ اگر خوب بود چرا 6 سال پیش یه دروغا و وعدهای الکی به مردم دادید، رأی آوردید، حالا همه همون سیاستایی که علیهش حرف می‌زدید، از مسکن مهر گرفته تا هدفمندی یارانه‌ها تا کارت سوخت تا هر چیز دیگه رو دارید احیا می‌کنید؟ خون‌هایی که ریخته شد در این چند روز گذشته در خیابان‌های مختلف شهرهای کشور، این خون‌ها مسبب اول و آخر شخص وزیر نفته. اگر تصور کردید قصر در می‌رید، اگر تصور کردید با سیاست‌های غلط این مملکت رو به هم می‌ریزید، فرزندانی رو یتیم می‌کنید، زنانی رو بیوه می‌کنید، پدران و مادرانی رو به داغ فرزندانشون می‌شونید، آبروی نظام رو می‌برید، دشمن رو امیدوار می‌کنید، بعد سیاست غلطتون رو اجرا می‌کنید، یک هفته است تو پیداد نیست. فکر کردی اینجوری مملکت هر کی هر کی شیر تو شیره؟ کور خوندی؟ آقای زنگنه بابت خون چند ده نفری که در چند روز گذشته کشته و شهید شدن باید محاکمه بشی که چرا از روز اول کارت سوخت رو منتفی کردی، 6 سال بعد دوباره احیاش کردی. تو تا محاکمه نشوی ما دست از پا بر نخواهیم داشت. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، آمین. قسمت محاکمه توی وزیر قسمت اولشه، قصر هم نمیتونی در بری. ما نمیریم مراسم یادواره شهدا سخنرانی کنیم، کودک خردسالش که یتیم شده، زن جوانش که بیوه شده، پدر و مادرش که داغ فرزندشون بر دلشون مونده، وسط فتنه‌گرا این بسیجی‌ها، این نیروهای نیروی انتظامی، این نیروهای سپاه رو اینا تیکه تیکه کردن، آتیش زدن این روزا. ما بذاریم تو وزیر قصر در بری. تو گفتی ما ژنرالیم، اینایی که قبلا وزیر نفت بودن گروهبانن، من زنگنه ژنرال آمدم درست کنم. شعار دروغ بدی، تو این مملکت رأی بیارید، فتنه درست کنید، قصر در بری. اینجوری نیست. ما مطالبه عمومی کردیم، ما به خانواده معظم شهدای این چند روز گذشته گفته ایم، به مردم گفته ایم که همه برای شکایت از وزیر نفت سراغ دادستان و مدعی العموم بروند و شخص آقای زنگنه وزیر نفت و بالاتر رئیس جمهوری که آمد سیاست‌های دولت قبلی رو مسخره گرفت، تمسخر کرد و گفت ما به دیگه به عقب بر نمیگردیم، بعد 6 سال داریم یکی یکی به همه اون سیاست‌های قبلی بر میگردیم، برای اینکه باب نشه تو این مملکت هر کی از راه رسید یه دروغی بگه، دغلی بگه، رأی بیاره، مملکت رو بعدن بریزه به هم دیگه. برای اینکه هزینه کسانی که رأی میارن به وعده‌هاشون عمل نمیکنن بره بالا، ما مطالبه کرده ایم و مطالبه میکنیم که توده امت حزب الله که توی برف و سرما و بارون و غیر و زالگی چند روز آمدن تو راهپیمایی ها و توده عظیم خانواده های انقلابی و به خصوص خانواده های شهدای این چند روز گذشته، اینها از رئیس جمهور و از وزیر نفت شکایت کنن برای پاسخ به یک نکته در کیفرخواست در دادگاه. اگر هدفمندی یارانه ها غلط بود، شما چرا اومدید دوباره گفتید 100,000 تومان میدیم به خانواده انقدر نفره، 130,000 تومان میدیم به خانواده انقدر نفره؟ شما مگه 45,000 تومان دولت قبلی رو مسخره نمی کردید؟ مگر نمی گفتید آنچنان رونقی ایجاد می کنیم که مردم به 45,000 تومان در واقع نیاز نداشته باشن؟ هر کسی بیاد از این دروغا به مردم بگه، رأی بیاره، بعد بره خودش بعدن بیاد دو برابر اون 45,000 تومان، سه برابر اون 45,000 تومان به مردم بگه. این شیوه تزویره، این شیوه جایی در حکومت دینی نداره. این شیوه بود که علی علیه السلام رو به شهادت رسون. اگه قرار باشه ما در مقابل این حرکت ها سکوت کنیم، سقوط انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رقم میخوره. لذا اینکه رئیس جمهور حرفایی زد سال 92 که اونچنان رونقی در اقتصاد ایجاد میکنم که 45,000 تومان نیاز نباشه و وزیر نفت اومد گفت ما ژنرالیم، این کارو میکنیم، اون کارو میکنیم، کارت سوخ هیچ جای دنیا مرسوم نبوده. شما دو نفر بابت این دو دسته حرفاتون که تو فضای سایبر ویدئوش موجوده باید محاکمه بشید. خون ریخته شده، خون بهترین های امت پیامبر، شهدایی در این روزها پیکرشون بر زمین افتاد، فرزندانی یتیم شدن که اینها از اولیاء الله بودن و ما در مقابل این قضیه کوتاه نمیایم. چرا؟ چون نمیخوایم تو انتخابات 90 روز دیگه باز دوباره یه مش در واقع افراد بیان مزورانه دروغ بگن، راست و دروغو به هم بپیوندن، رأی بیارن، بعد برن بگن رهبری نمیذاره، اختیارات همش دست رهبریه، تفسیر شورای نگهبان نمیذاره ما کار کنیم. دوباره 500 روز دیگه انتخابات ریاست جمهوریه، یه سری پیداشون بشه، یه سری دیگه از این دروغا بگن، 6 سال بعد دوباره خیابونای مملکت بریزه به هم، یه سری افراد کشته بشن، یه سری افراد هم شهید بشن. ما برای اینکه این روش و سنت سیئه رو جلوشو بگیریم، همین الان در مقابل تو وزیر نفت این حکومت و تو رئیس جمهور این مملکت که کشور رو ریختی به هم قرار میگیریم، اونجوری که رهبری سینه‌شو سپر کرد و خودش رو فدای نظام، فدای اسلام، فدای ملت کرد، نذاشت کشور دچار مشکل بشود، حالا که آب از آسیاب افتاد و دشمن به خواستش نرسید و مردم آمدن توی خیابون بصیرتشون رو به نمایش گذاشتن، حالا زمانیه که دولت باید بیاد پاسخگو باشه، به خصوص آقای وزیر نفت، آقای رئیس محترم قوه قضاییه و آقای دادستان محترم کشور. قبل از اینکه خون امت حزب الله به جوش بیاد دست به کاری بزنه، لطفاً علیه آقای وزیر نفت کیفرخواست صادر کنید. ایشون مسبب اولیه این چند ده نفریه که کشته شدن و شهید شدن. تا دفعه دیگه هیچ مقامی در جمهوری اسلامی پشت تریبون دروغ نگه، وعده بی حساب و کتاب نده، کار به اینجا نرسه. این قسمتش که در مورد این اتفاقات تاکتیکی بود. اما اتفاقات استراتژیکیش که اصل فتنه 10 سال 10 ساله، البته قرآن فرموده که ما متوسط سالی یک بار یا دو بار شما رو با فتنه های شدید امتحان میکنیم، آیه قرآن.
سالی یک بار یا دو بار شما رو با فتنه های شدید امتحان میکنیم. فتنه خلط بین حق و باطله، جایی که حق و باطل مخلوط میشه. فتنه محک امتحان انسان هاست. تا نرفتید مدرسه امتحان ندارید، تا نرفتید دانشگاه امتحان ندارید، بیرون مدرسه و دانشگاهید امتحان ندارید، اما اگر رفتی مدرسه بالاخره باید امتحان بدی تا به کلاس دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم بری، راهنمایی بری، دبیرستان دیپلم بگیری، کنکور بدی، بیای دانشگاه، همینجوری بیای تا بری دکتراتو بگیری. عزیزان، انسانی که ایمان نیاورده فتنه شامل حالش نمیشه. فرمود احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم حساب میکنن احسب الناس ان یترکو، ترکشون میکنیم، ان یقولوا آمنا، تا بگن ای خدا ما ایمان آوردیم. ما هم میگیم آقا دمت گرم، تو اومدی مدرسه دیگه، اومدی دانشگاه دیگه، امتحان نداری، ترکت میکنیم. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. با فتنه ها آزمایشتون نمیکنیم. کور خوندید، اشتباه کردید، بگی ایمان آوردم، بیای تو مدرسه امتحانات شروع میشه، بیای تو دانشگاه امتحانات شروع میشه. تا ایمان نیاوردی کارت ندارم. ایمان که آوردی حالا باید ایمانت محک بخوره. ابراهیم خلیل ایمان آوردی، زدی بتا رو شکستی، میندازنه تو آتیش. ابراهیم خلیل ایمان آوردی، حالا بعد این همه سال خدا بهت بچه داده، بعد بچه تو اسماعیل بری سرشو ببری. انبیا چه امتحاناتی پس میدادن، ائمه چه امتحاناتی پس دادن. ما هم برای اینکه لول ایمانمون، سطح ایمانمون هی که میره بالاتر مشخص بشه کی هستیم چی هستیم، امتحاناتمون دشوارتر میشه. حالا یه توده ملتی برای اولین بار اعلام کرده ما جمهوری اسلامی هستیم، ما ملت ایمانیم، خدا میگه اه، حالا سال به سال امتحانات دشوارتر براتون رقم میزنم. لذا روز دوم که من دیدم مردم رشید زنجان بلافاصله اومدن تو خیابون راهپیمایی کردن علیه فتنه، گفتم خدایا این ملت یه روزی 8 ماه طول میکشید تا بصیرتشون به قلیان بیفته و بیان تو صحنه، امروز شروع میشه، فرداش اول زنجانی ها میان، روز دوم تبریزی ها و شهر کردی ها میان، روز سوم، روز چهارم همین جوری، هر جا هم یه طرف بارونه، یه جا نمیدونم سیله، یه جا برفه، ملت تعطیل میکنن. بابا مردم بنزین شده به اصطلاح 300% گرون شده، دو برابر اومده رو قیمتش. اون یه مسئله جداست، ما با اسلام و نظام مشکل نداریم، فعلا اونو میایم تو صحنه آیت الله مایک رو کله پا کنیم تو سازمان سیا که فکر نکنه میتونه به نتیجه برسه. برخورد با این که چرا بعضیاتون نظام سیاست غلطی رو اعمال میکنن، این بخش دوم، چون رهبری اومده سینه‌شو سفر کرده برای اینکه این ابهام رو پاسخ بده که الان زمان این مسائل داخلی نیست. ما مردم هم پشت سر این امام میایم، الان فعلا دعوامون سر بنزین نیست، بنزین بعدن. عزیزان، این 10 سالی که محسن کدیور نامه نوشته بود به مرحوم هاشمی که تقصیر تو بود، تو بالا نشسته بودی، دبیر جلسه بودی تو خبرگان، نباید اجازه میدادی آیت الله فاضل لنکرانی بلندش اعتراض کنه و این مشکل به اصطلاح این رأی منتفی بشه و رهبری مادام العمر بشه، این موضوع مشکل تقصیر تو بوده. الان ما چیزی که میکشیم تقصیر تو، دبیر جلسه بودی نباید میذاشت. خب اینا 10 سال بعد از اینکه رهبری زعامت کار رو دست داشت، سال 1178 سر قضیه قائله کوی دانشگاه ریختن سیستم رو به هم. هسته مرکزی این جریان هم دو تا حزب بودن، حزب کارگزاران و حزب مشارکت یا همون حزب سازمان مجاهدین انقلاب. خب قبل از انقلاب یه سازمان مجاهدین خلق بود، همین گروهک رجوی که الان زنش مریم آزودانلو جریان رو مدیریت میکنه با هماهنگی عربستان و اسرائیل و آمریکا. یه جریان هم شکل گرفته بود، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. این جریان مجاهدین انقلاب اسلامی همونطوری که اونا معروف شدن به سازمان منافقین، اینا هم سازمان منافقینن. اونطوریش اونا سازمان منافقین خلق بودن، اینا سازمان منافقین انقلاب اسلامی هستن. ضربه‌ای که انقلاب از این جریان خورده که بخشش رو من امشب تشریح میکنم، از کسی نخورده. سندش هم نامه‌هایی است که در طول 30 سال گذشته بعد از هر فتنه‌ای، آغاز هر فتنه‌ای نوشتن منتشر کردن، به خصوص نامه‌ای که هفته پیش منتشر کردن با محوریت محسن آرمین و به اصطلاح مصطفی تاج‌زاده و باز فتنه‌گران سازمان منافقین انقلاب اسلامی. حالا دیدن خیلی بد شد و اوضاع خراب شد و مردم محکم اومدن توی صحنه. یه تعدادشون 3-4 روز پیش اعلام کردن ما جزء امضا کننده‌ها نبودیم، بعضی‌هاشون گفتن نبودیم، ولی هیچی تغییر نمی کنه. سازمان منافقین انقلاب اسلامی، سازمانی که کینه ذاتی نسبت به اصل ولایت فقیه در قانون اساسی داره و نسبت به شخص حضرت سید علی کینه ذاتی و بنیادی داره، افشای این جماعت برای ما فرض واجبه، چون فتنه ها رو اینا شروع کردن و مقاطع بعدیش تو 90 روز آینده تا روز دوم اسفند که انشالله انتخابات مجلس برگزار میشه، هر آن ممکنه پرده دیگه ای از این فتنه رو رو کنن. پس 78 این فتنه در کوی دانشگاه تهران شروع شد، روزنامه اینا این فتنه رو شروع کرد، روزنامه سلام نامه‌ای رو منتشر کرد از سعید امامی معاون وزارت اطلاعات در مورد مسئله مطبوعات و روزنامه توقیف شد، چون نامه طبقه بندی محرمانه داشت، مال وزارت اطلاعات بود و نباید منتشر میشد. دانشجوها رو تحریک کردن توی کوی دانشگاه تهران در خیابون امیرآباد که آقا چرا روزنامه رو بستن، اینا اومدن بیرون شلوغ کردن، تجمعشون غیرقانونی بود، با پلیس درگیر شدن، اتفاقاتی افتاد و نتیجه شد کوی دانشگاه از معاونت سیاسی وزارت کشور هم آب می‌خورد این ماجرا. یعنی خود جایی که تاج‌زاده معاون وزیر بود از دستگاه درون حکومت یه جایی خودش فتنه‌گری رو انداخته بود. خب اون ماجرای فتنه 78، ماجرای 18 تیر، تیرماه 1378 تقریبا 3 روز طول کشید. مردم روز چهارم آمدن توی راهپیمایی عظیمی توی خیابون، رهبری سخنرانی کرد و اقتدار رهبری تو هم با مظلومیتشون روز به نمایش گذاشته شد. توی حسینیه فرمود که هر کی علیه من شعار میده شما کار نداشته باشید، هر کی عکس من رو پاره میکنه شما کار نداشته باشید. یعنی اینا دیگه رسیدن به جایی که علیه رهبری اقدام علنی میکردن. ایشون فرمود شعار علیه من میدن شما وارد بشید، عکس منو پاره میکنن شما کار نداشته باشید. 78 دولت خاتمی به اصطلاح وزارت کشور آقای لاری و معاونی که از اون روز تا الان هر روز فتنه گریاشو دارید میبینید، منافق تمام به تمام معنا، مصطفی تاج‌زاده. فتنه 78 رو مردم جمع کردن. این 10 سالی که برنامه ریزی کروبی و خاتمی و کسانی مثل موسوی خوینی ها بود که رهبری رو بزنن، این شکست خورد. نزدیک 100 نفر از آدماشون از کشور فرار کردن، پناهنده شدن به آمریکا. جوان نماینده تفکر انقلابی خاتمی و مصطفی تاج‌زاده، یعنی احمد باطبی، که پیرن خونی رو گرفت دستش جلو دانشگاه تهران و خلاصه بلند شد فرار کرد، رفت آمریکا و رفت با جورج بوش عکس گرفت و جزو اون 30 نفری که اعلام کردن به ترامپ وقتی ترامپ اومد سر کار که نامه زدن به ترامپ که حمله کن به ایران، حمله نظامی. یکیشون هم همین عامل مصطفی تاج‌زاده یعنی احمد باطبی. افراد تشکل دانشجویشون توی دفتر تحکیم مثل علی افشاری، اکبر بسلا باطبی و دیگران همشون پناهنده شدن به آمریکا. الان تو VOA توی تلویزیون اونجا علیه نظام فحاشی میکنن دختر و پسرشون. این فتنه 78 بود براندازانی که آمدن انتقام بگیرن سر اون قضیه 10 سال اول. 10 سال دوم کم و بیش شنیدید، در سال 1388 سر قضیه انتخابات ریاست جمهوری دو تا جناح به هم اومدن. آقای هاشمی و آقای روحانی و آقای ناطق نوری از این طرف از جناح راست، جناح چپ آقای خاتمی، آقای کروبی، آقای موسوی خوینی ها از این ور سر قضیه میرحسین موسوی با هم به اتفاق رسیدن. حالا دو تا طیف آمدن علیه ولایت فقیه تو صحنه. آمدن و آن شد که نباید میشد و بهانه کردن که آقا انتخابات درش تقلب شده، سند و مدرک هم نداشتن. مملکت رو 8 ماه به هم ریختن تا آخرش مردم ریختن تو خیابون و بساط اینا رو جمع کردن که در جریان هستید. از اون روز تا الان اطلاعات زیادی در مورد اون قضیه منتشر شده و میدونیم که فتنه 88 چه بود. و بعد از ماجرای فتنه 88 محسن کدیور در نامه‌ای که به هاشمی نوشت که تو اینترنت موجوده گفت تقصیر تو بود، اگر ما توی 20مین سال دوران ولایت فقیه شخص سید علی نتوانستیم براندازی کنیم تقصیر تو بود، نباید میذاشتی آیت الله فاضل لنکرانی بلند شه اعتراض کنه. 78 هم گذشت. اینا با اون پتانسیلی که جمع کرده بودن سال 88 سال 92 رأی آوردن که بله دیگران دولت کودتا بودن به درد نمیخوردن، ما دیگه بهترینیم، ما آمدیم آنچنان رونقی در زندگی شما ایجاد کنیم که در تاریخ کسی ندیده و 45000 تومان نیاز نداشته باشید، 100 روزه میریم با کت خدا میبندیم، مشکلات شما همه حله. صبر کنید، 6 سال گذشته، سلبریتی های طرفدار دولت این چند روزه نشستن به خودشون فوش دادن، زدن تو سرشون. فوتبالیستشون، خواننده‌شون، هنرپیشه‌شون تو اینستاگرام قبل اینکه بسته بشه گفتن آقا به خدا ما غلط کردیم، ما می‌خواستیم زندگی مردم بهتر بشه، گفتیم مردم بیاد به اینا رأی بدید. از سلبریتیاشون که به غلط کردن افتادن تا خودشون تا خیلی از کسایی که به اینا رأی داده بودن که دیگه حاضر نیستن اینا رو ببینن، این جناح شکست سختی خورد. ولی پارسال حرف نهاییش رو روز 16 آذر در دانشگاه تربیت مدرس زد. سعید حجاریان از نزدیک به همین سازمان مجاهدین انقلاب، کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران و عمادالدین باقی جمع شدن در دانشگاه تربیت مدرس روز 16 آذر، گفتن آقا مشکلات کشور زمانی حل میشه که اختیارات رهبری کم بشه تو قانون اساسی. قانون اساسی باید اصلاح بشه سال آینده قبل از انتخابات مجلس، اختیارات رهبری باید کاهش پیدا کنه تا مشکلات حل بشه. روحانی اختیارات کمی داره، این چیزی که بعد از اینکه اونا گفتن خود آقای روحانی هم اومد گفت باید رفراندوم بشه و من اختیارات میخوام و امام زمان جنگ به ما اختیارات داد. خب امام به شما و آقای هاشمی اختیارات داد، جنگ رو چجوری تموم کردید؟ تهش به امامی که به شما اختیارات داده بود جام زهر ننوشاندید؟ خب این اتفاق افتاد، اومدن شروع کردن. من بلافاصله فرداش رفتم دانشگاه تربیت مدرس. خب تقابل شده بود بین جریان بسیج با اونا، جریان بسیج سریع برنامه گذاشت که آقا جواب اینا باید داده بشه. رفتیم اونجا گفتم اتفاقا ما موافقیم قانون اساسی باید اصلاح بشه، اختیارات رهبری باید مشخص بشه. آقا قانون اساسی اختیار مردم، در قانون اساسی 38 تا اصل اختیارات رئیس جمهوره، 37 تا اصل اختیارات مجلسه، 18 تا اصل اختیارات رئیس قوه قضاییه است، 5 تا اصل اختیارات رهبری. این چه جور اختیاراتی که برای رهبری دیدید؟ آقا لاقل اندازه رئیس جمهور اختیارات داشته باشه. رئیس قوه قضاییه رو میذاره، دولت بودجهشو نمیده، مجبور رئیس قوه قضاییه رو عوض کنه. رئیس صدا و سیما رو میذاره، دولت بودجه. یه سریال تابستون امسال ساخته شد به نام گاندو، در مورد یه جاسوس واقعی که نزدیک شده بود به رئیس جمهور به نام جیسون رضاییان. دیدید دیگه سریال تموم شد، نامه رسمی سازمان برنامه بودجه تو فضای سایبر منتشر شد که گفتن فعلا شما بودجه صدا و سیما رو ندید. حالا رهبری اختیارات داره، رئیس صدا و سیما میذاره، نون و دون بودجهش دست دولته. رئیس قوه قضاییه میذاره، نون و دون بودجه قوه قضاییه دست دولته. قبل از عید پارسال شنیدید که یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت آقای روحانی گفته من یا به ارتش بودجه میدم یا به سپاه، از این دوتا نیروی مسلح به یکیش بودجه میدم. شما دیدید که این تکذیب هم نشد. چه فایده رهبری اختیاراتی داره؟ فرماندهان نیروی مسلح رو میذاره، نون و دونشون دست دولت. صدا و سیما رو میذاره، قوه قضاییه رو میذاره، نون و دونش دست دولت. اینجوری که نمیشه. رهبری وقتی سینه‌شو سپر میکنه جلو همه مشکلات، بعد اختیاراتش بیشتر باشه. اتفاقا ما مدعی هستیم قانون اساسی باید اصلاح بشه، 38 تا اختیاری که نفر دوم یعنی رئیس جمهور داره، رهبری هم نمیگیم 39 تا، 38 تا از اختیارات داشته باشه. فتنه سال 97 وقتی شروع شد در دانشگاه تربیت مدرس بر سر اختیارات رهبری، قرار بود که امسال همونطوری که رهبری هم خودش پیش بینی کرده بود و ایشون توی سخنرانیش گفت نگران و مراقب سال آینده سال 98 باشید، ما در 8 ماه گذشته مترصد این بودیم که اینا میخوان از کجا وارد بشن، چه جوری بزنن، آیا جلو انتخابات میخوان این کارو بکنن، سالگرد نویدی میخوان این کارو بکنن. خب این ماجرای بنزین پیش اومد و قسمت اول کار انجام شد. پس 78 کوی دانشگاه، 88 انتخابات، 98 گرون شدن بنزین، سه تا محملی بود که آمدن ولایت فقیه رو بزنند و فضایی که دنبال کردن این بوده حالا هرچی هم جلوتر بره این قضیه جدی تر خواهد شد. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که هر 10 سال گفتن باید رهبری دورش تمام بشه و مثل بقیه مسئولین کشور دوره‌ای باشه. دوره انبیا دوره‌ای بود، دوره ائمه دوره‌ای بود، دوره مراجع اعظم تقلید و مراجع اعلم دوره‌ای بوده در تاریخ شیعه، که حالا ولایت فقیه دوره‌ای باشه. این فتنه ایست که روش سر می‌گذاریش. من میخوام پلن 10 ساله 88 تا 98 رو یه ذره اجزای تاکتیکیش رو تو علم تخصصی ما یعنی دانش علوم استراتژیک درست شفاف کنم، به خصوص آقایون خانمای جوان بدانن فتنه کجاست و اصلا فتنه‌گرا کیان، کجاها این چارچوب طراحی شده. از 88 که انتخابات ریاست جمهوری دچار مشکل شد و بعد فتنه شروع شد تا امسال 98 تو 10 سال گذشته 4-5 تا طرح استراتژیک بوده که این 4-5 تا طرح استراتژیک عمدتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام زمان آقای هاشمی طراحی شد. حالا سنداش هم رو پرده ببینید. اولین طرحی که زمان خاتمی اجرا شد شکست خورد، طرح گورباچوفی کردن خاتمی، اصلاحات به روش شوروی که شوروی رو پاشوندن، یه کسی به اسم گورباچوف آمدن گفتن چپ‌ها که خاتمی الان گورباچوفه، و بعد یه روزی حضرت آقا اومد تو سخنرانیش گفتش که اشتباه میکنن، فکر میکنن رئیس جمهور ایران مثل اونه، اون اصلا یه چیز دیگه بود. و 8 سال آقا خاتمی رو مدیریت کرد که خاتمی نقش گورباچوفی که حجاریان و دیگران براش طراحی کرده بودن که ایران رو از درون بپاشونه تو مدل اصلاحات شوروی به نتیجه نرسید. خب سال 80 شد، این طرح شکست خورد، دور دوم خاتمی. دور دوم خاتمی سیاستی طراحی شد در مجمع تشخیص مصلحت با مدیریت آقای دکتر حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص به نام سیاست اصلاحات مدل چین، نه مدل شوروی. ایشون پروژه‌ای رو سفارش داد با مدیریت خودش در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص به آقای دکتر شاهنده و طاهایی تحت عنوان چین نو. زیر اون چین نوش نوشته بود روند اصلاحات، تو دوره اصلاحات، روند اصلاحات دنگ شیائوپینگ. مقدمه بر این کتاب رو تو مجمع تشخیص که یه سند حکومتی بود، کتاب بیرون و چاپ بیرون نبود، سند حکومتی بود، برای مقامات کشور فرستاده میشه. مقدمه کتاب چین نو آقای روحانی خودش نوشت. نوشت که آیا استراتژی دنگ شیائوپینگ در جهان سوم، یعنی ما، قابل پیاده شدن هست؟ 1180 تا 1183 آقای روحانی اینو طراحی کرد که 1184 آقای هاشمی بیاد سر کار سیاست دنگ شیائوپینگ رو پیاده کنه. خب 84 آقای هاشمی رأی نیاورد، آقای احمدی نژاد اومد. 8 سال بعد در 1192 آقای روحانی آمد سر کار که دنگ شیائوپینگ ایران باشد. این ترمال کیه؟ مال کسی است به نام محمود سریع القلم در دانشگاه شهید بهشتی، یک عامل آمریکایی نفوذی در درون مجمع تشخیص مصلحت نظام که سردبیر مجله راهبرد بود در تمام سالهایی که آقای روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بود. محمود سریع القلم خودشو گرفته چون لای، اون نخست وزیر ماو که رفت با آمریکایی‌ها بست. بعد یه کسی رو آوردن سر کار توی اونجا به اسم دنگ شیائوپینگ، که این دنگ شیائوپینگ اومد اصلاحات چینی رو شروع کرد. گفت آقا ما دیگه فردا ماویست نیستیم، تفکر ماو و انقلابی ماو بره کنار، ما به گروه‌های چریکی که سراسر دنیا پول میدادیم دیگه کمک مالی نمی‌کنیم، همه برن کنار، دستامونو جمع می‌کنیم داخل. سه تا اتفاق بیفته: ما رو قبول کنید که دیگه ایدئولوژیک نیستیم، سرمایه به ما بدید بیاید سرمایه‌گذاری کنید تو چین، تکنولوژی ارزان به ما بدید، کمک کنید ما با نیروی ارزان کارمون اون تکنولوژی ارزان رو تولید کنیم، انبوه به دنیا صادر کنیم. خوبه؟ آمریکا گفت باش. سیاست درهای باز آقای دنگ شیائوپینگ شد غایت ذهنی آقای هاشمی و آقای روحانی. کتاب چین نو رو پیدا کنید، الان تو فضای سایبر پی دی افش هست، که سند حکومتی در مجمع تشخیص مصلحت. این کتاب را 83 اردیبهشت فرستادن برای مسئولین کشور که 84 اردیبهشت خرداد انتخابات بود و آقای هاشمی بیاد سر کار رو اجراش کنه، که خب نشد و با 8 سال فاصله خود آقای روحانی آمد شروع کرد این کار انجام دادن. آنچه شما تحت عنوان برجام 2 موشکی و برجام 3 سیاست های منطقه‌ای دیدید، منظور سیاست درهای باز. آقا به ما چه روسیه رفته توی نمیدونم سوریه، به ما چه سوریه، به ما چه فلسطین، لبنان، دست پامونو جمع میکنیم داخل، ما دیگه تفکر امام راحل و مسئله دفاع از مظلومین عالم رو کنار میذاریم، همطور که چینی ها تفکر دفاع از به اصطلاح مستضعفین رو کنار گذاشتن و ماویزم رو جمع کردن، ما هم تفکر امام راحل رو جمع میکنیم، دست پامونو جمع میکنیم داخل تا اینا به ما سرمایه خارجی بدن. این که هی آقای روحانی میومد 2-3 سال اول همی گفت این باید برود که سرمایه خارجی بیاید، آب نمیدونم خوردن حل بشود، منظورش این بود که آقا ما دیگه دست از تفکر امام و روحیه انقلابی بر میداریم و میرسیم به جایی که ما دیگه ایدئولوژیک نیستیم. منتج قافل از این که ما قبلا کتاب کلود دلماس رو قبل از آقای روحانی خونده بودیم. کلود دلماس در کتاب همزیستی مسالمت آمیز میگه اینا چجوری شوروی رو پاشوندن، چین رو پاشوندن. دعوا رو از سطح ایدئولوژیک آوردن تو سطح استراتژیک. یعنی به جای اینکه شوروی بگه شما آمریکایی‌ها باید لیبرالیسم و کپیتالیسم رو بذارید کنار مثل ما مارکسیسم و کمونیست بشید، آمریکا هم میگفت شما کمونیسم و مارکسیسم رو بذارید کنار مثل ما لیبرالیست بشید. به جای اینکه دعواشون تو ایدئولوژی باشه، دعواشون افتاد تو سطح اینکه تعداد موشکای بالستیک اینا چقدر باشه، تعداد موشکای بالستیک اونا، ضد موشکی بالستیک، ضد موشک بالستیک، شد پیمان ABM. چین به جای اینکه بگه آقا شما بیایید به سمت ماویزم، اونا بگن نه شما بیایید به سمت لیبرالیسم، چین گفت آقا جان ما این حرفا رو میذاریم کنار، میزان سرمایه‌گذاری خارجی چقدر باشه. ایران هم همین کار رو باید میکردن دیگه. ما میگیم آقا حضرت ظهور میفرماید همه کاخهای شما میشه حسینیه، حضرت برای ما که ظهور نمیفرماید، برای جهان ظهور ظهور کنن. کاخ سفید میشه حسینیه، کاخ باکینگهام انگلیس میشه مهدیه، کاخ کرملین مسکو میشه بیت العباس، کاخ این مال چین میشه بیت الرقیه. آقا این کاخا همه باید بشه حسینیه مهدیه، شوخی که نداریم. آمریکایی بلند میشه میگه که ایرانو میگیریم، تجزیهش میکنیم، مسجداشو میکنیم نایت کلاب و کاباره. خب ما هم رفتیم گفتیم نخیر، طبق آیه و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، آخرش زمین به ما به ارث میرسه، ما هم تک تک این کاخاتون رو همه رو میکنیم حسینیه و همه رو میکنیم بیت العباس و بیت الرقیه و مهدیه و اینا. فکر کردن ما شوخی میکنیم. آقا ما قرآن خدا که شوخی نداره، حضرت برای ظهور داره شرایطش فراهم میشه، شوخی نداریم با شما. ما از سطح ایدئولوژیک پایین نمیام. ببین شما آمریکایی باید بشید جمهوری اسلامی آمریکا، باید کاخ سفیدتون بشه حسینیه، طبقه زیرزمینش بشه به اصطلاح طویله، که اسبا رو بذاریم اونجا، سر سال که میخوایم تعزیه برقرار کنیم جای اسبا مشخص باشه. این افق آینده است که ما تعریف کردیم. افق آقای روحانی و این غربگراها چی بود؟ این که بریم آب خوردنمون حل بشه، بریم موارد رو ببندیم، دلار از مثلا 10,000 تومان بیاد بشه مثلا 1,000 تومان. ما برای این انقلاب کردیم. اگه ما برای این چیزا انقلاب کرده بودیم که زمان شاه که وضع دلار بهتر بود، اگه برای این انقلاب کردیم که یه هواپیمای ایرباسی به ما بدن، آمریکا خودش کرور کرور بوئینگ به ما میداد. اگر قرار بود ما برای این مناسبات دنیوی انقلاب کنیم که حکومت پهلوی که به مراتب از حکومت جمهوری اسلامی با آمریکایی‌ها زد و بندش بیشتر بود، قرار بود ما زمینه رو برای ظهور حضرت فراهم کنیم، قرار بود ما کلمت اللهی العلیا، قرار بود به تعبیر حضرت آقا جامعه بشری را قرآن مجسم کنیم، تمدن جهانی اسلامی به وجود بیاریم، اگه قرار بود ما برای این 2010 یه چرخ هواپیما و دلار و اینجور حرف و عمل کنیم که پهلوی که بهتر از شماها بلد بود. منتهای مراتب سیاست درهای باز چین رو شروع کردن. این برای که سیاست درهای باز چین شروع بشه باید به قول کلود دلماس از سطح ایدئولوژیک میوردن در سطح استراتژیک. ما خوشحال میشدیم آقا چند تا سانتریفیوژ ازمون پذیرفته شد، به ما گفتن 5600 تا سانتریفیوژ داشته باشید که چی؟ روسا هم سر کار بودن، بهشون میگفتن آقا شما انقدر تو پیمان ABM سیستم ضد موشکی داشته باشید، به چینی‌ها هم میگفتن شما انقدر اقتصاد داشته باشید. اما او دست از مارکسیزمش برداشت، اونم دست از ماویزمش، از ما خواستن دست از تفکر امام راحل برداریم. ما انتهای حرکت در زمان ظهور رو روشن کردیم که دعوای ما ایدئولوژیکه نه استراتژیک. کپیتالیسم باید بره، امام فرمود کپیتالیسم و سرمایه‌داری باید بره، کمونیسم باید بره، لا اله الا الله باید برن. تعارف هم نداریم، شوخی هم نداریم. این 41 سالی که گیره هیچ پیامبری نیامد، گیره هیچ امام معصومی نیامد، اگر جمهوری اسلامی بر گرده ایمان این ملت روی پا مونده، خدا ارادش اینه که این وصف بشه به حکومت جهانی حضرت، از اونجا هم تمدن جهانی شکل بگیره. آقا تا آمریکا، اروپا، چین، روسیه، ژاپن همه شیعه 12 امامی نشن، همه کاباره هاشون مسجد نشه، همه کاخ هاشون حسینیه نشه، تا تمدن جهانی شکل نگیره، ما با غرب سازش نداریم و نخواهیم داشت. این حرف اول و آخر ماست. تمام و مسلام. آیت حرکتی که امام برای ما ترسیم کرده اینه، آیت حرکتی که قرآن برای ما ترسیم کرده اینه. ما قرارمون بر اینه که منیفستمون برای اداره جهان قرآن عظیم باشه، قرارمون بر اینه که در افقی که ترسیم شده حضرت ظهور بفرماید و جانهای تشنه این 8 میلیارد نفر رو به سمت اون چشمه زلال توحید سرازیر کنه و اینها رو سیراب کنه. ما از این هدف عظیمی که انبیا و ائمه برای شهید شدن، این همه جوان عزیزمون در دفاع مقدس و دوره انقلاب و دوره مدافعان حرم و این روزهای اخیر شهید شدن، ما به خاطر این آرمان عظیم و عزیز تو صحنه هستیم. اگرم قرار به چرخ هواپیما و موشک و پوشک باشه که امثال حسن تراری مقدم رو داشتیم، تو موشک این کارو کردن، پس معلوم میشه تو خودرو و هواپیما هم میشه این کارو کرد. ما با دنیای مردم که آرامش داشته باشن که مخالف نیستیم، اما آخرت مردم، نه فقط مردم ایران، مردم جهان. لذا دهه به دهه دعوا نداشتیم. خب طرح اول برای زدن تفکر انقلابی و زدن ولایت فقیه این بود که ما بریم به سمت سیاست درهای بازچین، مثل دنگ شیاوپینگ بریم بگیم آقای آمریکا، آقای اروپا، ما دیگه ایدئولوژی نداریم، ما اصلا کاری با جهان نداریم، فقط اقتصاد. یه تیکه نون بنداز جلو ما، یه تیکه استخون بنداز جلو ما چینیا، این لیوانه رو بده از روش کپی کنیم بفروشیم، این چین، این عینکه رو بده کپی کنیم چینی بفروشیم، اون اتومبیل رو بده، این لپتاپ رو بده، این وایس رکوردر رو بده، همه چی رو چینیشو بسازیم بریزیم تو بازار دنیا. اما هویت و فرهنگ هیچ. این طرح اولی بود که در مجمع تشخیص تهیه شد و خطری بود که رهبری متوجه شد که اینا دارن بنیانهای ایدئولوژیک نظام رو میزنن و خب روبروشون میستن. خطر دوم این بود که آقای روحانی در 1185 مقاله منتشر کرد در مجله راهبرد، این که ما ثروت میخوایم یا قدرت. اگر ثروت میخوایم باید بشیم جمهوری اسلامی، اگر قدرت میخوایم باید بشیم انقلاب اسلامی. اگر انقلاب اسلامی هستیم پس قدرت داریم در میریم در جهان، اما اگر ثروت ملی میخوایم میشیم جمهوری اسلامی، دستمون از دنیا جمع میکنیم، لبنان و فلسطین و همه رو ول میکنیم و میچسبیم به ایران. من نمیدونم این دوگانه سازیایی که دیدی تو دوره دولتشون شکل دادن، استاد شدن همه مردم تو اینکه این دولت متخصص دوگانه سازیه جلو انتخابات، ایشون 85 یه دوگانه داد، ثروت یا قدرت. من نمیدونم چه جوری ثروت و قدرت با هم در تقابلن. شما ثروت داشته باشی قدرت داری، قدرت داری داشته باشی ثروت داری دیگه. ایشون گفت نه، یا قدرت یا ثروت. بعد اومد مغالطه کرد، گفت اگر که ما قدرت میخوایم باشیم، قدرت ملی، پس باید انقلاب اسلامی باشیم، اما مردم اگه میخوایم ثروت ملی داشته باشیم باید بشیم جمهوری اسلامی. جمله ایشون اینه که انتهای اون مقاله، ما انقلاب کردیم به جمهوری اسلامی برسیم، به عقب نباید برگردیم. یعنی چی؟ یعنی هر کی الان تو جمهوری اسلامی میگه انقلاب اسلامی برگشته به سال 1156-57. سال 57 روز 22 بهمن انقلاب پیروز شد، از اونجا بعد دیگه شد جمهوری اسلامی. پس انقلاب مال قبل از روزای انقلابه. جمله قشنگه، ظاهرش قشنگه، اما مغلطه در چیه؟ در اینه که ما تا زمان ظهور حضرت انقلاب اسلامی هستیم. ما یه جمهوری اسلامی داریم که رئیس جمهوری اسلامی داره، یک رهبر انقلاب اسلامی داریم که انقلاب اسلامی عراق، انقلاب اسلامی سوریه، انقلاب اسلامی یمن، انقلاب اسلامی فلسطین، انقلاب اسلامی بحرین، انقلاب اسلامی کشمیر، انقلاب اسلامی نیجریه، انقلاب اسلامی آمریکا، انقلاب اسلامی ژاپن. بابا مفهوم انقلاب اسلامی یعنی تا زمان ظهور حضرت در همه 200 کشور باید انقلاب بشه، زمینه برای ظهور حضرت فراهم بشه. این رهبر میخواد اگر که آمریکا و سرویس‌های امنیتیش بخوان این انقلاب رو تو قانون اساسی بزنند چجوری باید عمل کنن؟ یکی باید بیاد تو جمهوری اسلامی بگه میدونی انقلاب اسلامی که باشه قدرته، جمهوری اسلامی که باشه ثروته. مردم هم میگن میخوام ثروت تولید کنیم، پس بهتره دیگه انقلاب اسلامی نباشی. 85 که ایشون اینو نوشت، خب ما همون موقع تو تریبونا تو دانشگاه ها و رسانه ها جواب دادیم. فکر نمی کردیم ایشون سال 92 بیاد سر کار این موضوع رو دنبال کنه. آقا امروز که ایشون شد رئیس جمهور، خودش و اعضای دولتش هی شروع کردن انقلاب 5 ماه، انقلاب 7 ماه، انقلاب 9 ماه، نه دیگه 35 سال، 36 سال. این چی آقای روحانی هی پشت تریبون میگه؟ رفت یه بار دیگه مسخره کرد. احساسات انقلابی 3 ماه، احساسات انقلابی 6 ماه، احساسات انقلابی 9 ماه، نه 37 سال. خب تالی فاصله این حرف چیه به نظر شما؟ ببینید ما انقلاب اسلامی هستیم و جمهوری اسلامی. اگر دیگه الان انقلاب اسلامی نیستیم، فقط جمهوری اسلامی هستیم، رهبر انقلاب اسلامی نمیخوان، رئیس جمهوری اسلامی کافیه. اگر ما دیگه انقلاب اسلامی نیستیم، فقط جمهوری اسلامی هستیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سراسر جهان نمیخوان، ارتش جمهوری اسلامی برای داخل مرزهای ملی کافیه. دادسرای انقلاب در قوه قضاییه نمیخوان، دادسرای عمومی کافیه. از این زیباتر میشه جمهوری اسلامی رو زد؟ هی گفت، آخرش رهبری اومد واکنش نشون داد. آمد بیرون فرمود اینایی که میگن انقلاب اسلامی تمام شده جمهوری اسلامی، اینا اگر اینجوری هن که اینن، اگر اونجوری هن که اونن، مثلا نمیفهمن اینن اونن، من خودم انقلابیم، این کلمه من انقلابیم از اونجا باب شد و فرمود قوه قضاییه انقلابی باش، نیروی انتظامی انقلابی باش، صدا و سیما انقلابی باش، حوزه علمی انقلابی باش. به جوونا فرمود جوان مؤمن انقلابی. چندی بعد علی شمخانی و اعضای دبیرخونه شورای عالی امنیت ملی رفتن دیدار ایشون، تلویزیون همه دیدید، فرمود کشور تقسیم میشه به انقلابی و غیر انقلابی و در مقابل جریان غیر انقلابی درون نظام باید با تمام توان ایستاد. تکرار میکنم، کشور تقسیم میشه به انقلابی و غیر انقلابی، اصلاح طلب اصولگرا نه، انقلابی غیر انقلابی، و در مقابل جریان غیر انقلابی درون نظام باید با تمام توان ایستاد. اینایی که فکر کردن انقلاب تمام شده، شده جمهوری اسلامی، یه پوسته ای مونده، مغز و محتواش لیبرالی شده، اینا کور خوندن. 19 بهمن 1394، روزی که هر سال همافران نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی دیدار رهبری میرن، که اون دیداری که با امام راحل داشتن روز 19 بهمن 1357 و با امام بیعت کردن، سلام نظامی دادن، اون تصویر تکرار بشه. سال 1394 که همافران نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی دیدار حضرت آقا رفتن، ایشون فرمود دشمن با صورت جمهوری اسلامی مشکل نداره، با سیرت جمهوری اسلامی مشکل داره. دشمن با یه امام به سر بالای مملکت مشکل نداره، دشمن با محتوایی به نام اسلام مشکل داره. یعنی اینا میخوان مثل چین که پوستش کمونیستی موند اما مغزش لیبرالی شد، استحاله از درون شد، جمهوری اسلامی رو استحاله از درون کنن. خب این دوتا تر، تر اول پس سیاست درهای باز چین بود، صورت ظاهرش قشنگه، اما برای اینکه سیاست درهای باز چین اجرا بشه، چین دست از مرام و فکر و ایدئولوژی و اعتقاد و شرفش برداشت. رهبری با این مخالفت کرد، رسید به گام دوم. در مرحله دوم اومدن گفتن خب انقلاب اسلامی تمام شده، شده جمهوری اسلامی. خب آقا قانون اساسی اصلی داره به نام رهبر انقلاب اسلامی، یه اصلی داره به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این حرفی که شما میزنید ضد قانون اساسیه که انقلاب اسلامی تمام شده، شده جمهوری اسلامی. چرا مغالطه میکنید، تو مردم شبهه ایجاد میکنید؟ چرا حرفای دشمن پسند میزنید؟ رهبری اومد واکنش نشون داد، گفت آقا جان انقلاب اسلامی تا زمان ظهور انقلاب اسلامی، انقلابی بودن رو، روحیه رو از مردم نگیرید و مردم انقلابی باشید. از اونجا بود که دیگه کلمه اصولگرا کلا نابود شد، شد جریان انقلابی، و جریان اصلاح طلب و اینا هم نابود شد، جریان به قول معروف غیر انقلابی درون نظامی، همون جریان لیبرال. این نکته دومش بود. نکته سوم، برای اینکه بتونن سر 10 سال که شد رهبری رو بزنن، قسمت اولش بود که سیاست درهای باز چین رو اعمال کنن، قاسم سلیمانی برگرده، نیرو قدس برگرده، به ما چه شیخ زکزاکی، به ما چه شهید نمر، به ما چه عیسی قاسم، به ما چه آیت الله سیستانی، به ما چه سید حسن نصرالله، به ما چه بشار اسد، به ما چه حماس و جهاد اسلامی تو فلسطین، ول کن بیایم داخل. همه این دعوا که تو برجام 2-3 مطرح بود، رهبری جلوش وایساد، تو راستای سیاست درهای باز چین بود. قسمت دوم هم که انقلاب اسلامی تمام شده، شده جمهوری اسلامی، این هم که مستظر هستید. قسمت سوم خیلی شیرین بود. اینا رفتن گفتن یه نفر عامل سرویس‌های امنیتی فرانسه است دیگه، سید جواد طباطبایی، تو فرانسه این کارا رو جمع جور کرد، ما که دانشگاه تهران هم اخراجش کردن، رفت نشست اونجا، دخترش هم تو آمریکا برای سازمان سیا کار میکنه. سید جواد طباطبایی یه پروژه تعریف کرده بود 25 سال پیش تو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به نام پروژه ایران شهری. حرفشون این بود که این لیوانو ببینی، این زمین ایرانه، این لیوان داخلش یه آبیه، 80 میلیون مولکول آب، 80 میلیون ایرانی. الان چای کیسه‌ای بزنیم داخل این، به رنگ چای در میاد. یه قاشق ماست بریزیم هم بزنیم، میشه دوغ، به رنگ و طعم دوغ در میاد. پرتقال، آب پرتقال بریزیم هم بزنیم، میشه شربت آب پرتقال، به رنگ و طعم آب پرتقال در میاد. اگه قهوه بریزیم هم بزنیم، در لیوان بودن این که تغییر ایجاد نمیشه، در اون مولکولای آب هم که تغییر ایجاد نمیشه، رنگ و طعم میگیره. این ایرانه، اونم 80 میلیون ایران ایرانی، 80 میلیون سلول مولکول آب. حالا الان رنگ این مردم اسلامه، رنگ این اسلام رو از این مردم میگیریم، رنگ ایرانی بهشون میزنیم، پروژه ایران شهری. آقا این حرفش این شد که تاریخ ایران مثل دوتا ریل راهن میمونه در 1000 سال گذشته، یه ریل شریعت نامه نویسی بوده. همین رساله عملی فقها و درسایی که فقها دادن از ابن قولوی توی قم تا شیخ صدوق توی همین شهر ری تا برسه امروز مقام مزام رهبری. این ایران اداره شده با سیاست به اصطلاح شریعت نامه هزار سال یا با سیاست نامه خواجه نظام الملک. ما باید شریعت نامه نویسی و رساله عملیه و مرجعیت و فقاهت رو بزنیم بذاریم کنار، چی رو جایگزینش کنیم؟ سیاست نامه رو. روش سیاست در ایران باید خواجه نظام الملکی باشه. 25 سال اینو تئوریزه کرد. دولت آقای روحانی اومد براش یه مجله زد، یه کادری رو از روزنامه شرق و از مجله مهرنامه آوردن بیرون، مجله‌ای برای این زدن به نام سیاست نامه. و شما وقتی این سیاست نامه رو اون صفحه اولش که هر شماره این بحث منتشر میشه داخلش رو بخونید، اونجا همین حرفا رو میزنن که بله شریعت نامه تموم شده، دوره سیاست نامه است. و بهتر از این شما بخواید ولایت فقیه و فقه رو بزنی چی؟ طرف نمیگه ما میخوام ولایت فقیه و فقه رو بزنیم، میگه ما میخوایم شریعت نامه رو بزنیم جاش سیاست نامه بیاریم سکیولار. خب خطر هنوز روشن نشده بود کجاست، تا اینکه مقاله‌ای به دست ما رسید، مصاحبه‌ای از ایشون به دست ما رسید در سال 1180، 18 سال پیش در پاریس با اربابان فرانسویش داشته مصاحبه میکرده. خبرنگار بهش میگه که آقا اسلام خیلی قویه، تو میگه اسلام بره کنار بشه ایران شهری، اسلامو چه کار میکنی؟ اسلام تونسته انقلاب کنه. سال 1180 آقای طباطبایی میگه که شما نمیدونید اسلام مرده است و علمای قم در 1400 سال پیش دیر کردن، برای امروز هیچ حرفی ندارن. خبرنگار اینو میکنه تیتر، جواد طباطبایی، اسلام مرده است. برای نظریه پروژه ایران شهریش و زدن اسلام، جشنواره بین المللی فارابی در وزارت علوم سال 1396 دو سال پیش، یک ماه دقیقا بعد از فتنه 96 که خیابونه کشور ریخته بود به هم، جواد طباطبایی رو آوردن ایران، صاحب نظریه مرگ اسلام رو. آقای دکتر حسن روحانی جایزه ویژه علوم انسانی حکومت جمهوری اسلامی مزین به نام مرحوم فارابی رو با تعداد زیادی سکه و اون قاب بزرگی که دارید تو تصویر میبینید به ایشون تقدیم کرد، به صاحب نظریه مرگ اسلام داد. ایشون یک تشکیلات رو انداخت به نام پروژه ایران شهری. فکر میکنید معاونش تو تشکیلات ایران شهری کیه؟ عباس آخوندی. عباس آخوندی پارسال به این دلیل از وزارت کنار رفت که رفت این پروژه رو تو کشور اجرا کنه. تو اینترنت جستجو کنید عباس آخوندی پروژه ایران شهری. از روزی که این فرار کرد که تو مجلس استیضاحش نکنن، عباس آخوندی رفته و در سراسر کشور دولت در دانشگاه‌ها و شهرها براش برنامه گذاشته، عنوان سخنرانیش ضرورت‌های پروژه ایران شهریه. عباس آخوندی وزیر حکومت جمهوری اسلامی، نوچه و پادو کیه؟ نوچه و پادو صاحب نظریه مرگ اسلامه که اسلام مرد، علمای قم هم تو 1400 سال پیش گیر کردن. چجوری ولایت فقیه رو بزنیم؟ سیاست نامه رو جایگزین این ریل میکنیم، یعنی شریعت نامه نویسی. اسلام مرده آقای جواد طباطبایی. اسلام انقدر زنده است که فقط در طول 10 روز گذشته برو ببین چند نفر به خاطر اسلام عزیزترین عزیزانشون رو گذاشتن و رفتن شهید شدن. شما لیبرال ها سخنگوی حزبتون ده روز پیش مصاحبه کرده، بهش گفتن چرا نرفتی از ناموست دفاع کنی زمان جنگ، گفته ترسیدم. و بعد بهش گفتن چرا تو حزبتون، چون حزب کارگزاران مهمترین مروج اندیشه جواد طباطباییه، چرا تو حزبتون یه دونه شهید ندارید؟ گفته چیکار کنیم، خود ترسیدیم دیگه، حالا میخواد کرباسچی رو بکشیم این شهید داشته باشیم. آقای جواد طباطبایی شما اینید، شما یه مرد تو پهنه جغرافیای تفکرتون وجود نداره که زنده باشه. یک مرد که به خاطر آرمان و اعتقادش حاضر باشه سرش مثل محسن حجاجی بریده بشه، مثل این بچه بسیجی هایی که تو این چند روز گذشته اشرار گرفتنشون تیکه تیکهشون کردن تو خیابونای شهرهای مختلف این مملکت سوزوندنشون. یک مرد شما ندارید. اسلام اینقدر زنده است، شما مردید. من در مورد دخترش نکته رو به شما بگم. رهبری فتوا داد که انرژی هسته‌ای و بمب اتمی حرام به دلیل کشتار جمعی و این موارد در با مبانی و آموزه‌های اسلام در تعارض. از نظر حقوقی این خیلی تو دنیا سر صدا کرد و تو حقوق بین الملل کلی برنامه براش گذاشتن و تو آمریکا هم سه تا استاد ایرانی رو هی صدا کردن، استاد ایرانی که تو این زمینه این فتوا مقاله نوشته بودن به انگلیسی، استاد ایرانی تو دانشگاه آمریکا رو. کاخ سفید صدا کرد گفت آقا این فتوا از نظر حقوقی چیه؟ اینا توضیح دادن، رفتن کنگره آمریکا دوباره توضیح دادن، رفتن سنای آمریکا توضیح دادن، رفتن وزارت خارجه آمریکا، شورای عالی امنیت ملی آمریکا، هی کارشناساشون رو جمع کردن. این دو سه نفر رفتن هی هم بی بی سی به صدا تلویزیون سی ان ان و فاکس نیوز و اینا نشون دادن که این استادای ایرانی رفتن دارن فتوای ولی فقیه رو توضیح میدن که سلاح اتمی حرامه در اسلام و لذا مطمئن باشه جمهوری اسلامی دنبال بمب اتم نمیره، در اوج مذاکرات هستی. از داخل به دختر این جواد طباطبایی پالس میدادن که این استاد علوم سیاسی در یک دانشگاه‌های آمریکاست و عامل سرویس CIA. این دختره بلند شد رفت هر کجا این سه تا استاد ایرانی رو میبردن بالا اینا توضیح میدادن فتوای رهبری رو، آیپک در واقع اون گروه فشار اسرائیلیا توی آمریکا این دختر جواد طباطبایی رو که وابسته به حزب کارگزاران در داخل نظامه اینو میبردن پشت تریبون. این یک کتابی داره اونجا در مورد تقیه در شیعه، میره بالا میگه که درست رهبر ایران یه فتوا اینجوری داده، راست میگن، فتواش از نظر حقوقی خیلی قویه، تا زمانی که فتوای رهبر ایران باشه هیچ کس حق نداره بمب اتم بسازه چون حرام. اما اینا یه چیزی دارن تو فقه شیعه به اسم تقیه. رهبر بعدیشون میاد میگه اون رهبر قبلی تقیه کرده بود گفت سلاح اتمی حرامه، اون میاد رد میکنه میگه سلاح اتمی واجبه بسازید. طرح حزب کارگزاران با عامل تئوریکشون، ببینید جواد طباطبایی تئوریسین دولت آقای روحانی و حزب کارگزارانه، یعنی نسبتی که عبدالکریم سروش به عنوان تئوریسین دولت آقای خاتمی داشت، دولت آقای روحانی عموماً، حزب کارگزاران خصوصاً تئوریسینشون در لیبرالیسم آقای جواد طباطبایی. شما اگر 20 سال گذشته روزنامه شرق و مجله مهرنامه و این دست مواردو ببینید کلاً بخش اختصاصی جواد طباطبایی توش ثابته. حالا هم که اصلا تو رفتن براش مجله سیاستنامه رو زدن، همون کلمه سیاستنامه رو یه گروه رو بردن دارن این افراد دارن این چارچوب رو شارژ میکنن. اونایی که از داخل میخواستن فتوای رهبری رو بزنن دختر این فرد رو توی آمریکا فعال میکردن. تو اینترنت جستجو کنید دخترش رو، نمیدونم دکتر طباطبایی فلان، بعد سه تا دروغ سید جواد طباطبایی. تو بابا لااقل اسمتو مثلا یه چیز دیگه میذاشتی، اولا سیدی که معلومه عربی، جواد و طباطبایی، از این سه تا کلمه چجوری ایران شهری در میاد؟ واقعا میذاشتی مثلا کوروش، مثلا نمیدونم داریوشی، چه میدونم آقا، تو که از عنوان اسمتونم آقا خدا بدبختی از براندازم شانس نیاوردی. آقای روحانی با ذوق و شوق رفت بالا، غلامی وزیر علوم که در حکومت دینی رأی آورده رفته تو مجلس شورای اسلامی دست گذاشته رو قرآن که پایبند به شریعت باشه، قرآن رو پیاده کنه، قانون اساسی رو پیاده کنه، رفت صاحب نظریه مرگ اسلام جایزه و سکه و فلان و صلی علی محمد، هیچکی نبود این آمد بیا بالا جایزه رو بگیر. ما که انتظار نداشتیم به جوادی آملی و مصباح یزدی و اینا شما جایزه علوم انسانی بدید، اما اینکه تو حکومت جمهوری اسلامی پول بیت المال جایزه بدید به صاحب نظریه مرگ اسلام، خودتون مردید. دولتی که بلند میشی فکر میکنی هیچکی نفهمید زرنگ بودیم، جایزه مرگ اسلام رو دادیم به جواد طباطبایی، نظریه برتر در علوم انسانی در حکومت دینی. مرحوم فارابی توی گور لرزید از اینکه جایزه به نامش رو دادید به این فرد. خدای اسلام چنان بلایی سرتون آورده، امروز 5% هم محبوبیت کف جامعه ندارد. خدای اسلام چنان پس گردنی بهتون زده که سلبریتی های طرفدارتونم به غلط کردن افتادن. شما از مرگ اسلام میگید. خب سه تا پروژه در دوره آقای روحانی برای زدن ولایت فقیه و پروژه ده ساله 88-98 انجام شد، سیاست درهای بازچین،
انقلاب اسلامی تمام شده، شده جمهوری اسلامی، مرگ اسلام اعلام شده، به جای اسلام شهری ایران شهری. تمدن اسلامی یا اسلام شهری میشه تمدن ایرانی یا ایران شهری. وزیرشون هم فرستادن اونجا، صبح تا شب داره میره ور سخنرانی میکنه برای این قضیه. البته شنیدم دو سه روز پیش پسرش رو به عنوان کارچاق کنی نمیدونم زد و بندای مالی تو وزارت راه گرفتن. حالا این اول این بگیر بگیر حساب کنید. شما پروژه ایران شهری هم خراب کرد، آبروی ایرانی هم بردی تو بخور بخور.
لذا عزیزان، فقط این نیست که سر 78 بیان ولایت فقیه رو بزنن برن، تا 88 بیان میرسن موسوی رو بندازن جلو ولایت فقیه رو بزنن، تا 98 بیان سر قضیه بنزین بریزن تو خیابون بگن مرگ بر اصل ولایت فقیه. این نیست دوستان. اینا در طول فاصله 10 سالش پروژه ها در حکومت کار کردن، در مجمع تشخیص مصلحت کار کردن، پروژه ها در دانشگاه ها کار کردن، اما تصور کردن ماها خبر نداریم، ماها نمیدونیم. نه توست بزیز، ما اشراف اطلاعاتی داریم. خدایی که این انقلاب رو 41 سال رو پا نگه داشته، شما نفس بکشی، تکون بخوری، جم بخوری، ما خبر داریم، دارید با شیاطینتون خلا و علا شیاطینهم. اول بقره هست دیگه، دیدید دیگه، اول بقره میگه که اینا میرن به مؤمنین که میرسن میگن ما با شماییم، ایمان آوردیم، بعد میرن با شیاطین خودشون اونور خلوت میکنن میگن نه ما با شمایی، و دارن خدا رو مؤمنین رو استهزا میکنن، مسخره میکنن، اما نمیدونن که خدا داره استهزا و مسخرهشون میکنه. فکر کنم آیه 10 و 11 و 12 سوره بقره است، همون صفحات اول بقره. نه دوست عزیز، انقلاب اسلامی از سطح ایدئولوژیک پایین‌تر نمیاد. آرمان امام و آرمان حضرت آقا آرمان انبیا و ائمه بوده، تحقق جامعه آرمانی الهی. ما تا همه خانه های فساد جهان رو، همه کاخ ها رو به عبادتگاه تبدیل نکنیم. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، فرموده انقدر مقاتله کنید تا فتنه از روی زمین جمع بشه. ما تا اون مرحله هم هستیم. حضرت وقتی ظهور میفرماد تطهیر میکنه جامعه بشری رو و تنزیه میکنه این سیستم رو، تا اونجا هم پاش هستیم. این هدف رو که بیاریم محدود کنیم به ایران و ایرانی، تو الان شکمت گرسنه است، الان مثلا برای این قضايا به پاخیز، ایرانی رو سخیف کنی خودت کلا رفته سرت. اینا اول روز اول زنجانیاشون بلند شدن ریختن تو خیابون، روز دوم تبریزیاشون، روز آخرم تهرانیا. لذا این ملت صد برابرم کنید باز هستن. البته ما دست از سرتون بر نمیداریم در این چند برابر کردن قیمت بنزین و این فسق و فجورهایی که تو سیاست گذاری غلطتون اجرا شده. لذا عزیزان، این سه مرحله که دیدید از مجموع 6-7 طرحی که در دولت آقای روحانی و مجلس مربوطه بی سر و صدا پیاده شد برای زدن و سست کردن پایه‌های ولایت فقیه و اسلام در نظام، این موارد که عرض کردم، من برای همشون دادگاه رفتم، همه رو دفاع کردم. این بحث انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی رو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفته بودم، آقای روحانی شکایت کرد، رفتم مستندات دادم به قاضی، همین آقای مسعودی مقامی که شما تو پرونده اقتصادی الان میبینیدش دختر نعمت‌زاده رو محاکمه میکنه، این قاضی پرونده ما. در پرونده سیاست درهای باز چین همه مستندات خود مجمع تشخیص رو باز دادیم به قاضی، آقا اینا دارن اینجوری عمل میکنن. در قضیه جواد طباطبایی هم که باز وقتی داد زدیم این کلیپش اومد بیرون، آقای جواد طباطبایی سکته کرد، سری با پرواز مخصوص دولت فرستادنش آمریکا. نوچشون اون قوچانی تو حزب کارگزاران روزنامه شرق و مجله مهرنامه عکس اینو رو تخت بیمارستان انداخت، بعد نوشت اندیشمندان در عالم غربت، زیرش همه تو اینستا نوشتن این اندیشمند زود باید برگرده بیاد از عالم غربت اینجا محاکمه میشه، ببین اسلام مرده یا خودش مرده، اگه میتونه تخت بیمارستان کاری کنه که نمیره. حالا به حول قوه الهی سرطان گرفته، انشالله همه لیبرال ها سرطان بگیرن، بشر از دستشون نجات پیدا کنه. لذا زدن ولایت فقیه رو هر 10 سال مبتنی بر یک طرحی جلو بردن، طرحی 1188 فتنه 88 تا 1198، سه تاش رو اشاره کردم. طرح سیاست درهای باز چین با مدیریت آقای روحانی، طرح زدن انقلاب اسلامی و جایگزینیش با جمهوری اسلامی با مدیریت آقای روحانی، طرح مرگ اسلام و زمینه سازی برای آنچه که اینا اسمش رو گذاشتن پروژه ایران شهری با مدیریت عباس آخوندی در دولت آقای روحانی و سازوکارهای مربوطش. البته 5-6 تا پرده دیگه داره که از حوصله جلسه خارجه، فقط از این جهت عرض کردم که نگید ای بابا شما توهم توطئه دارید، 78 روزنامه رو بستن اینجوری شده، 88 انتخابات تقلب شده، این دفعه که پول بنزین بود، یعنی چی 10 سال این قضايا. اما اجمالا عزیزان عنایت داشته باشید، فتنه ای که شروع شده، این فتنه اینا کوتاه نمیان، قطعا برای دوره
به اصطلاح 16 آذر 10 روز دیگه و بعدش سالگرد نهه دی و بعدش 22 بهمن و در نهایت روز دوم اسفند طرح‌ها و برنامه‌ها دارن. سندش رو در نامه‌ای که نوشتن و توطئه ایجاد کردن ببینید. نامه‌ای که امثال آرمین و امثال این تاجزاده هر بار تو فتنه‌ای 30 سال گذشته نوشتن، نامه‌ها رو تو اینترنت هست، جمع کنید بخونید دستتون میاد خط فتنه کجاست. ما این سازمان منافقین داشتیم، سازمان منافقین بنی صدر، سازمان منافقین خلق، یه سازمان منافقین هم داشتیم به نام سازمان منافقین انقلاب اسلامی. هر دوشون به خودشون میگفتن سازمان مجاهدین، مجاهدین خلق، مجاهدین انقلاب. سازمان مجاهدین انقلاب جناح چپشون، اینا اولین کاری که کردن بعد از انقلاب رفتن ساواک رو گرفتن، مسلط شدن روی ساواک. افراد نزدیک بهشون مثل حجاریان و در واقع خسرو تهرانی توسط میرحسین اول دوره نخست وزیری میرحسین شدن رئیس اطلاعات نخست وزیری. ساواک چون زیر نظر نخست وزیری بود اسمش عوض شد، شد اطلاعات نخست وزیری. حجاریان و خسرو تهرانی شدن لیدرهای این قضیه با حکم میرحسین موسوی. اینا طیف چپ سازمان مجاهدین انقلاب یا همون سازمان منافقین انقلاب رو جمع کردن اونجا، به اسناد ساواک دسترسی پیدا کردن چون آموزش اطلاعاتی هم نداشتن. مدیران سابق ساواک که تو زندان بودن مثل اون ارتش بود فردوست که خاطراتشون نوشت و اینها، اون چند نفر شدن استاد اینا. سنگ اولیه بنای کار رو اینا تو حزب سازمان مجاهدین انقلاب گذاشتن. این تاجیک که الان بزرگ استراتژیستای ایناست، تو دوره خاتمی هم رئیس مرکز تحقیقات استراتژیکشون بود، این تاجیک. اون امینزاده که تو دوره خاتمی همه کاره وزارت خارجه بود، معاون کمال خرازی بود. این تاجزاده که همه کاره وزارت کشور دوره عبدالله نوری و دوره لاری بود. یه تیم هم دیگه، اون عرب سرخی و این آرمین و اینا، همشون اینا عوامله به اصطلاح کسایی بودن که رفتن بخشای مختلف ساواک قبل از انقلاب رو دست گرفتن با حکم میرحسین موسوی. رفتن کارا رو دست گرفتن، بعدم که طرحی دادن که وزارت اطلاعات به وجود بیاد، وزارت اطلاعات به وجود اومد. فکر می‌کرد حجاریان که رفت تو مجلس طرح و مطرح کرد خودش میشه وزیر، که خب نشد وزیر رو، یه مجتهد گذاشتن، آقای ریشری رو گذاشتن بالا سرش، اینا از اونجا قهر کردن. یه سرشون بلند شدن رفتن پیش خاتمی تو ارشاد و لونه کردن تو ارشاد. همین تاجزاده و اینا همشون اونجا بود. جریان حزب مجاهدین انقلاب یک جریان مشکوک و منحرفی بوده از روز اول، که این جریان مخاطراتش بسیار زیاده. در 30 سال گذشته هم هر جا رد فتنه دیدید اینا بودن. سندش بیانیه‌ای که همیشه دادن، مثل این بیانیه هفته پیششون که بانیش تاجزاده بوده و آرمین و بقیه‌شون. این جریان که نوچه‌های بهزاد نبوی هستن، این جریان همیشه برای نظام مسئله درست کرد، همیشه ها. و حقیقتش اینه که ما دیگه واقعا آتش بس اعلام کردیم، ما دیگه نمیذاریم اینو از این بیشتر برای نظام مسئله درست کنن. یعنی من میرم کف دانشگاه ها با سند و مدرک رو پرده، دیگه زیر و بم زندگی امنیتی و فتنگر اینها رو رو میکنم که اینا چه کار کردن، چه کردن که رهبری مجبور شد در سال 1978 بیاد به قول اینا اطلاعات موازی را بندازه و بگه سازمان اطلاعات سپاه را بیفته جلوی در مقابل کاری که اینا کرده بودن. از این رو این جریان فتنگر ریشه داره در بخشی از نظام. بخشای اقتصادی دستشونه، منابع مالی در جاهای مختلف دستشونه، بانک ها، بیمه ها، حوزه های معادن، صنعت، نفت جای مختلف دستشونه، در دستگاه اطلاعاتی نفوذ داشتن قبلن، شناختی دارن، اسنادی رو از زمان ساواک خبر داشتن. بخش چپشون یعنی سازمان مجاهدین انقلاب رفتن سراغ ساواک، بخشی از اطلاعات رکن دوی ارتش بود در ستاد مشترک ارتش. این جناح حزب کارگزارانی ها، اون اتریانفر، اتریانفر رفت توی ضد اطلاعات ارتش و رکن دوی ارتش، افتاد روی اسناد و مدارک اونجا. اینا اطلاعات عمده‌ای که از قبل از انقلاب بوده رو خبر داشتن، پالایش کردن، بخش زیادش رو حذف کردن. این جریان مخوف کارگزاران با امثال اتریان فر که توز رفتن ضد اطلاعات ارتش شاه رو گرفتن، جناح چپ همین باند حجاریان اینا، خسرو تهرانی اینا و این سازمان مجاهدین انقلابی ها که رفتن ساواک رو گرفتن اطلاعات نخست وزیری رو، و فتنه هایی که الان میبینه توسط این دوتا طیف، راستی ها حزب کارگزاران، چپی ها سازمان مجاهدین انقلاب، نظام رو تا اینجا رسونده، اینا دیگه باید افشا بشه. خوششون بیاد بعدشون بیاد، ما اینا رو دیگه خودی نمیدونیم، داخل نظام نمیدونیم. کسی که سه دهه در سه تا 78 88 98 فتنه شروع میکنه مملکت رو بریزه به هم، علیه ولایت فقیه شعار بده، زدن اسلام رو هدف میگیره، اسلام رو مرگش رو اعلام میکنه و بعدم جمع که شد بلند میشه بیانیه میده از اشرار دفاع میکنه، ما با اینا هیچ قرابتی در اون جمهوری اسلامی نداریم. خطر سازمان مجاهدین انقلاب که ما بهشون میگیم سازمان منافقین انقلاب، از خطر رژیم صهیونیستی بدتره. لذا اینا با این کاری که این دفعه کردن، هرچند 3-4 روز پیش یه بیانیه دادن، بعضیشون گفتن ما نبودیم، نمیدونم تاجزاده علکی اسم ما رو گذاشته، اما ما با این جریان باید تصفیه کنیم. این جریان سه دوره داره علیه اصل نظام و رأس نظام فتنه‌گری میکنه. اینکه چوبلای چرخ کار نظام بذارن، نظام رو ذلیل کنن، مردم رو خفیف کنن، مشکلات اقتصادی معیشتی برای مردم به وجود بیارن تا مردم از دست نظام زله بشن، بریزن تو خیابون علیه نظام شعار بدن، این توطئه است. این توطئه است. این که ما مطالبه میکنیم یکی از اعضای حزب کارگزاران یعنی آقای بیژن زنگن محاکمه بشود، چون از حزب کارگزاران تا الان جز خیانت ندیده ایم. اینا تعمد دارن در این که مردم رو اذیت کنن، اینا تعمد دارن در این که مردم رو بریزن توی خیابون. حالا مراجع تقلید میان سینه‌شون رو سپر میکنن، آبروشون رو میذارن. شخص امام جامعه میاد خودش رو در واقع فدا میکنه، سینه‌شو سپر میکنه، مردم میگن آقا حالا که رهبری گفت ما همه پامون میکشیم کنار. اما معناش این نیست که ما سکوت کنیم. لذا فتنه 1398 تازه شروع شده. این فتنه 90 روز دیگه تا 2 اسفند ادامه داره تا انشالله انتخابات به خوبی برگزار بشه. الان دارن حرف میزنن، میگن که چون انتهای نامه جدیدشون نوشتن، حالا که آشوبا جواب نداد، سرنوشت از صندوق رای در میاد. این حرف تاج‌زاده است تو آخر نامه جدیدشون که امضا کردن، سرنوشت کشور از صندوق رای در میاد، حالا که نتونستیم کف خیابون مملکت رو بریزیم به هم تو انتخابات. اما ما هشدار میدیم به شورای نگهبان، آقای شورای نگهبان چقدر شما اینا رو داخل نظام میدونید؟ آقای شورای نگهبان تا کی میخواید سازمان مجاهدین انقلاب رو تایید صلاحیت کنید؟ تا کی میخواید حزب کارگزاران سازندگی رو تایید صلاحیت کنید؟ تا کی میخواید توفاله های حزب مشارکت رو تایید صلاحیت کنید؟ تا کی میخواید حزب اعتدال توسعه که این همه دزد و بخور بخور توشون بوده رو تایید صلاحیت کنید؟ چرا برای مجلس اینا رو تایید صلاحیت میکنید که اینا اصل نظام و قانون اساسی رو میبرن زیر سوال و میزنن؟ چرا اینها رو برای ریاست جمهوری تایید صلاحیت میکنید که مملکت رو بکشونن به اینجا؟ مردمی که به اینا رأی دادن، گول حرفای اینا رو خوردن، مقصرن. اما شما اینا رو تایید کردید که مردم بهشون رأی دادن. ما دیگه 90 روز به شما شورای نگهبانی ها وقت میدیم. اگر این بار دوباره یک لیبرالی تقسیم بندی مال ما نیست، مال امام جامعه است، حضرت آقا فرمود کشور تقسیم میشه به انقلابی و غیر انقلابی و به شمخانی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، فرمود در مقابل جریان غیر انقلابی درون نظام باید ایستاد. جریان غیر انقلابی درون نظام یعنی حزب کارگزاران، جریان غیر انقلابی درون نظام یعنی توفاله های حزب اعتماد ملی، یعنی حزب در واقع مشارکت، یعنی حزب اعتدال توسعه، یعنی حزب این همین سازمان مجاهدین انقلاب. اینها کجای 20 سال 30 سال گذشته هم پای انقلاب بودن؟ کجا با آمریکا نبستن؟ کجا جاسوسی نکردن؟ 300 نفر از اعضاشون امروز تو وی او ای، بی بی سی فارسی، من و تو، این ایران اینترنشنال دارن علیه نظام فحاشی میکنن. آخه چرا شما تو شورای نگهبان اینا رو داخل نظام فرض میکنید؟ چرا شما تو شورای نگهبان اینها رو خودی قلمداد میکنید؟ اینا دیگه چقدر باید از پشت به اسلام و نظام، به قانون اساسی خنجر بزنن تا شما در شورای نگهبان صلاحیت اینها رو رد کنید؟ خونهایی که این چند روز ریخته شد، شما هم مقصرید با تایید امثال این جماعت لیبرال. کشور تقسیم میشه به انقلابی و غیر انقلابی و در مقابل جریان غیر انقلابی درون نظام باید ایستاد. آن کس که باید محکمتر از هر کسی به ایستاد شورای نگهبان است. یک نفر از اینا فتنه‌گرای در واقع لیبرال غربگرای کت خداپرست از صندوق تاییدیه شما بیاد بیرون، آقای شورای نگهبان ما دیگه اونا رو نقد نمی‌کنیم، شما رو نقد می‌کنیم. مصلحت‌های شما رو ما نمی‌فهمیم. چرا شما مصلحت سنجی میکنید اینا رو تایید صلاحیت میکنید؟ چرا این کارو میکنید؟ شما که چه تایید کنید چه تایید نکنید، حزب مشارکت، مصطفی تاج‌زاده، حزب کارگزاران،
هر روز میگن نظارت استصوابی غلط است و شورای نگهبان بی خود ما رو رد صلاحیت کرده. شما اینا رو چه رد صلاحیت بکنید چه نکنید تمام سال بهتون فوش میدن. خب بابا یک بار برای همیشه این آتشخالای لیبرال رو بریزید بیرون تا مردم چهار تا مرد در عرصه مدیریت کشور ببینن، چهار تا رئیسی ببینن که صغیر و کبیر و خودی و غیر خودی رو نمیشناسه، برای تحقق عدالت پا روی همه چیز میذاره. عزیز من چهار تا مدیر بذارید مردم ببینن شیرین بشه کامشون. 41 سال این ملت پای انقلاب و نظام و ولایت ایستادن. چرا مصالحه میکنی؟ از چی میترسید؟ چی اینا مگه دست شما دارن؟ نزا شورای نگهبان مسئوله 90 روز دیگه یه دونه لیبرال تایید صلاحیت شده باشه، یه دونه حزب کارگزارانی، یه دونه حزب اعتدال توسعه، یه دونه حزب مشارکت، یه دونه حزب اعتدال ملی، یه دونه کسایی که تو این لیستای به اصطلاح سازمان مجاهدین انقلاب هستن دارن پشت ولایت فقیر رو به قول معروف اینجوری خالی میکنن. اگر که اینا تایید صلاحیت بشن ما از چشم دوستان شورای نگهبان میریم. لذا صریح و روشن در 90 روز آینده هر روز و هر شب در تریبون ها در مسجد ها و دانشگاه ها و رسانه ها ما اعلام میکنیم شورای نگهبان جریان غیر انقلابی درون نظام با شاخص هایی که حضرت آقا تعریف کرده رو لطفاً رد صلاحیت کن. همه مردم پشت شما هستن، دیدید که چه جوری موضع گرفتن، اصلاً واهمه نداشته باشید. شما رد صلاحیت کنید اینها رو، جواب اینها کف صحنه به افکار عمومی با ما. این نکته اول. سرنگ کنید، قلبیر کنید، الک کنید، چهار تا آدم به درد بخور جیگردار جیب بسته سالم دست پاک چشم پاک انقلابی ولایی بیارید سر کار، مملکت رو بدید دستش، عقب ماندگی ها رو اصلاح کنه درست کنه. این مملکت 100 تا 1000 تا 2000 تا رئیسی داره، اونا رو شناسایی کنید بدید اونا بیان بالا کشور رو دست بگیرن، تو مجلس و دولت کارا رو ببرن جلو. بس دیگه ادای دموکراسی غربی‌ها رو در آوردن و گول اینا رو خوردن و اجازه دادن اینکه حرف غلط بزنن. اینو چه اول. نکته دوم اینه که مردم دیدید بهتون دروغ گفتند، دیدید آقای روحانی و اعضای کابینش سال 92 و 96 به شما دروغ گفتند، مردم دیدید 94 در انتخابات مجلس به شما دروغ گفتند. چرا اجازه میدید دروغ بگن سرتون شیره به مالن بهشون رای بدید؟ بلوغ پیدا کنید، بالغ بشید. سلبریتی، فوتبالیست، خواننده، هنرپیشه هیچی از سیاست نمیفهمه. چرا اونا رو میندازن جلو شما به اعتبار هنرپیشه و خواننده و فوتبالیست رای میدی؟ اونا خودشون به غلط کردن افتادن به خاطر دفاع از این دولت. مردم یک بار دیگه بشنون از سلبریتی ها که سلبریتی ها پیشمرگ جناح سیاسی شدن، مردم همچنان بزنه تو دهن اون فوتبالیست و خواننده و هنرپیشه‌ای که کار خودش هم بلد. تو فوتبالیست اگه کار خودتو بلد بودی نمیرفتن کیروش و کیو کیو بیارن به توپ زدن یاد بده. تو برو کار خودتو یاد بگیر، نمیخوام یه تو سیاست دخالت کنی. تو خواننده و هنرپیشه هم همینطور. لذا مردم یه بار دیگه از این سوراخ گزیده نشید که به یه مش آدم رنگل آبدار عقده‌ای عقب مانده سلبریتی که برای سگ و گربش که مرده تو اینستاگرام شب 7 و 40 میگیره او بیاد بشه لیدر سیاسی شما، به شما بگه به کی رأی بدید. این نکته اول. مردم وقتی سیاست مداری آمد بهتون دروغ گفت، اگر 4 تا آدم مثل ما که وارد این انتخابات ها نمیشیم فقط اون روزا میایم روشنگری میکنیم گفتیم اینو دارن به شما دروغ میگن، شما گوش نکنید بهشون رأی بدید، این بلا سرتون میاد. یادتون آقای روحانی میگفتش که شما سخن گفتن با جهان را بلدید، کاسبان تحریم آب و صابون بیاورین رویتان را بشویید. شما تحریم میخواهید برگردانی، تحریم بر نمیگردد کاسبان تحریم. کی این حرفا رو میزد؟ چرا به این آدم 24 میلیون نفر شما رأی دادید؟ خدا پس گردنی به آقای روحانی و به دولتش و به شماها زد، تحریم ها یک سال بعدش برگرد. البته آقای روحانی بابت اتهام تهمتی که به ما زد گفت کاسمان تحریم باید یه روز محاکمه بشه توی مملکت. قانون مملکت فعلا قانون قجریه دیگه، قانون دوره قاجاره. هر کی توی مملکت وزیر و رئیس جمهور باشه هیچی نمیشه بهش گفت. اسلام رو مرگش رو اعلام کنه، خیانت کنه، جنایت کنه، هر کاری بکنه. مجلسی باید سر کار بیاد که اولین کاری که میکنه مسئولیت رؤسای سه قوه و مسئولیت نمایندگان مجلس و وزیرا رو باید برداره. ما به نماینده مجلسی رأی میدهیم که اولین کاری که در مجلس آینده میکنه مسئولیت رئیس جمهور رو کنار میذاره که رئیس جمهور حق نداشته باشه 59 تا فوش به منتقدین خودش بده، اما اگر کسی از گل نازکتر به اون رئیس جمهور بگه دستگاه قضا به مر قانون طرف رو بگیره بندازه تو زندان. این قانون، قانون قجره، قانون ارباب رعیتیه، قانونیه که ارباب حق داره و رعیت خودش جامعه خودش توهین کنه. این قانون رو مجلس آینده باید برداره. مردم وقتی به اینجاشون رسید رئیس جمهورشون و وزیر نفتشون غلط کردن تو روش اداره کشور، مردم حق داشته باشن بیان با آرامش تو خیابون، تو نماز جمعه، تو جای دیگه اعتراض کنن، دشمنم نتونه بیاد سوء استفاده کنه. ولی وقتی که قانون سفت و محکمی از تو این مملکت که رئیس جمهور و وزیرا معصومن چیزی بهشون بگی العیاذ بالله به خدا گفتی، چنین قانونی در جمهوری اسلامی باید بره کنار. میدانن بعضی از مزوران که میتوانند دروغ بگویند، رأی بیارن و فرداش بگن رهبری نمیذاره ما کار کنیم، شورای نگهبان هم تو نظرات استصوابی نمیذاره، تقصیر شورای نگهبان و رهبریه. یاد گرفتن دیگه، الان میدونن، میان برای انتخابات مجلس میگن حسر رو برمیداریم، خب حجابم برمیداریم، خب سگم بگیرید بغلتون، خب کلا فیلترینگ هم برمیداریم، خیلی خوب میریم با آمریکا هم میبندیم، آب و نون و دونتون حل میشه. مردم میگن عجب مجلسی میشه این مجلس. بعد طرف میاد سر کار میگه مردم خب این حجاب رو که نمیذارن ما برداریم، تقصیر رهبریه. این آمریکا رو هم که رهبری نمیذاره ما بریم باهاش ببندیم. سگم که اصلا خودتون مشکل دارید میتونید بغل کنید، به ما چه مربوطه؟ هیچ. یاد گرفتن. یه گروه یاد گرفتن، میگن میریم یه وعده‌ای میدیم که حضرت نوح با 950 سالی که وقت داشت دعوت کنه مردم رو، حضرت نوح هم نتونه اونا رو پیاده کنه. بعد وقتی به ما گفتن چرا این کارو نکردید، میگیم اختیارات نداریم. آقای روحانی بعد 6 سال اومده میشینه تلویزیون میگه من اختیارات بیشتر میخوام. امام تو جنگ به ما اختیارات داد، جام زر بهش نوشاندیم. رهبری هم این 2 سال آخر اگه میخواد مشکلات دور دولت ما حل بشه اختیارات به ما بده، به رهبری هم جام زر بنوشانیم. آقای روحانی تصمیم گرفتیم که هیچ کس نتواند به ولی فقیه و سپس به امام معصوم در آینده جام زهر بنوشاند. هیچ کس نتواند به علی علیه السلام بگوید به مالک بگو برگرده، به حضرت روح الله بگه این جام زهر رو بنوش، ما تو جنگ کاری کردیم که تو جام زهر برات نوشانده بشه. ما قول دادیم به امام جامعه. جریان عمار یه موقع رفته بودیم خدمت آقا، بعد که ایشون عصبانی شد آمد فرمود که چه بکنم نمیبینم دندونهای به هم فشرده دشمنو، چه بکنم که صفوف به هم فشرده اینا رو نمیبینم. عین عمار چهار تا آدم نیست بره تبیین کنه؟ همون فریادی که علی علیه السلام تو نهج البلاغه زده بود که عین عمار. آقایون بعد که جمع شدن رفتیم اونجا یه قول دادیم، گفتیم ما یه قول میدیم برای آیندگان هم حتی تا زمان ظهور حضرت که هیچ امام معصومی و هیچ ولی فقیه در آینده مجبور به نوشیدن جام زهر نشه مثل علی علیه السلام و امام راهب. ما قول دادیم، بابت این قولمون هم هستیم. شما 2 سال یک سال و نیم آخرتون 500 روز آینده فقط باید بیاید گزارش بدید که چه کار کردید. شما از مذاکره با آمریکا دیگه حق نداری حرف بزنید. شما از این که من اختیارات میخوام قانون اصلاح بشه دیگه حق نداری حرف بزنید. شما 6 سال حق داشتی، میلیون ها دقیقه تلویزیون دستتون بود، مملکت ثروتش دستتون بود، صندوق ذخیره ارزی رو که هفته پیش رهبری اعتراض کرد که هی دولت ها میان از من میگیرن تا خرج کنن دستتون بود. شما رفتید با آمریکا بستید، همه کاری کردید، هیچی برای مردم آبی گرم نشد. در 500 روز آینده چهار چشمی مواظبتونیم. اگر قرار باشه از مدار قانون خارج بشید، قرار باشه بر امام جامعه جام زر بنوشانید، از مذاکره بگویید، از بی‌عرضگی هاتون بگویید، با ما روبرو هستید. ما دیگه 500 روز آینده جریان لیبرال درون نظام رو آرام نخواهیم گذاشت به حول قوه الهی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، آمین.
1 فتنه 98 گام اول و فاز اولش تمام شد. ما در طول 90 روز آینده چارچشمی مراقبیم که آیت الله مایک سازمان سیا و اصلاح طلب و لیبرال های داخلی میخوان قسمت بعدی رو از کجا شروع کنن. نظام هجامت شد، یه مختصر خون کذایی تو بدنش بود، نظام هجامت شد، مثل لبنان که توی یه ماه پیش هجامت شد، مثل عراق که توی یک ماه پیش هجامت شد. این اتفاقا رو بعد ندونید، نظام هجامت شد، لبنان هجامت شد، عراق هجامت شد، دشمن به خواستش نرسید. ما توی 90 روز آینده چهارچشمی مواظبیم ببینیم میخواد چه کار کنید. این یک. دو، محکم ایستادیم که جریان غیر انقلابی درون نظام که 6 سال دولت دستش بود، 4 سال مجلس دستش بود، هیچ غلطی نکرد، شورای نگهبان اینا رو محکم به ایست رد صلاحیت کنه. اینها هیچ راندمان و کارایی نداشتن. اینا یک نفرشون حضرت آیت الله جنتی، یک نفرشون در مقابل جواد طباطبایی و اعلام نظریه مرگ اسلام موضع نگرفته. اینا با اصل اسلام در این دولت و مجلس مشکل داشتن، آیت الله جنتی. اینها با اساس اسلام مشکل دارند. اینها باید همه سرانشون، تمام تک تک ریز و درشتشون بیانیه بدن، ارتداد جواد طباطبایی را اعلام کنن. آقای روحانی باید توبه کنه که بیت المال سکه های درون نظام رو داد دست فرد منحوس کافر مرتدی به نام صاحب نظریه مرگ اسلام. تا جریان لیبرال، کارگزاران، مجاهدین انقلاب، جریان چپ و راستشون از نظریه مرگ اسلامی که تو دولت آقای روحانی حمایت شد اعلام برائت نکردن، شخص جناب عالی آیت الله جنتی در مقابل خدا، شهدا، امام شهدا، حضرت زهرا و قرآن عظیم مسئولی اگر بذاری یه نفر اینا تایید صلاحیت بشه. دو، فتنه تمام شد توی این مرحله. مردم انقلابی یه بار دیگه وظیفه‌شون رو به خوبی انجام دادن. امام جامعه اومد خودشو فدای اسلام و نظام و کشور کرد، مسئولیت‌ها رو گردن گرفت، سینه‌شو سپر کرد. اما دادستان محترم کل کشور، حضرت آقای منتظری، مردم انقلابی و خانواده معظم شهدا به خصوص شهدای اخیر منتظرن جناب عالی کیفرخواست بدی برای آقای زنگنه. آقای زنگنه باید بیاد به یک سوال پاسخ بده تو دادگاه که دادگاهش علنی تلویزیون پخش بشه. اگر آنچه که ایشون میگفت کارت سوخت هیچ کجای دنیا پیاده نشده مناسب نیست، مناسب نبود، چرا دوباره احیاش کردید؟ اگر مناسب بود و جلو مصرف زیاد بنزین رو میگرفت و کار درست و اصولی بود، پس شما چرا حذفش کردید؟ اینقدر برای نظام هزینه درست کردید؟ چرا شما که میتوانستید پلکانی قیمت بنزین رو اضافه کنید 95 به خاطر اینکه سال 96 تو انتخابات ریاست جمهوری مردم بهتون رأی بدن، مبادا مردم بگن که بنزین رو گرون کردید مثلا رأی به اینا ندیم، شما نگه داشتید قیمت بنزین رو 95، 96 دوباره نگه داشتید، 97 هم به جای اینکه بیاد دلار شد 15-16 هزار تومان، برداشتید 11 هزار میلیارد دلار سرمایه ملی و 60 تن طلا رو سکه کردید ریختید تو بازار، رسید به اون به اصطلاح اطرافیان خودتون. شما 95-96-97 میتونستید پلکانی بنزین رو یواش یواش گرون کنید که این اتفاقا نیفته. چرا سیاسی کاری کردید به خاطر انتخابات گرون نکردید، الان گذاشتید این بلا رو سر مردم آوردید؟ میدونید اون وانت باری کمرش میشکنه، میدونید اون کسی که راننده تاکسیه، مردم عادی، همه میدونید نمیتونید جلو گرونی رو بگیرید، این گرون شده چیزای دیگه هم گرون میشه، میدونید این پولی که الان دارید 2010 میدید دست مردم تورم ایجاد میکنه؟ شما که این حرفا رو علمی میدونستید، چرا الان خودتون کار غیر علمی دارید میکنید؟ باید بیاد پاسخ بدید، شما باید بیاد محاکمه بشید. کمپین محاکمه وزیر نفت به دلیل اینکه پلکانی در 3 سال گذشته قیمت بنزین رو نیاورده بالا، شوک ایجاد کرد یه دفعه 300 برابر، و به دلیل اینکه کارت سوختی رو که اگر ورش نمی داشتید حذفش نمی کردید مصرف بنزین مردم اینقدر بالا نمی رفت که بیاید بگید آقا از 24 ساعت گذشته که این کارت رو احیا کردیم اینقدر مصرف اینقدر چیچی لیتر کم شده. خب این از اول هم همین بود دیگه، همین توجیهاتی که شما می گفتید دولت قبلی هم همین توجیهات رو می گفت. پس شما چرا برداشتید آزموده را دوباره آزمودید؟ باید محاکمه بشید. این انتظار امت حزب الله و بسیجیان و مردم از شخص دادستان محترم کل کشوره، کمپین براش راه میفته و ما ترغیب میکنیم بدنی جامعه رو که از وزیر مربوطه شکایت کنن. این مجلس رو امیدی بهش نداریم دو سه ماه آخر عمرش اینقدر شجاعت داشته باشه زنگره رو بکشه اونجا استیزایش کنه بندازش کنار. آقای زنگنه چه این مجلس استیزایت کنه چه نکنه، چه این قوه قضاییه محاکمت کنه چه نکنه، آقای زنگنه بانی اصلی این چند ده نفری که خونشون ریخته شد در این چند روز گذشته و بانی ریخته شدن خون انقلاب و نظام در سطح جهان، مقصر و مسببش تویی. اگر نظام هم از تو بگذره همه بگذرن، ما از تو نمیگذریم مگه یه جای پیدات کنیم فقط.
الله
اما سوم، سال گذشته زمستون پیشبینی شد در 600 روز آینده 4-25% اصلاحات تو نظام ضروریه. 25% اصلاح قوه قضاییه و تغییرات قوه قضاییه که آخر سال و اول آخر سال 97 و اول 98 انجام شد. در 8-9 ماه گذشته نظرسنجی حاکی از اینه که 67% اقبال به قوه قضاییه بالاتر رفته و بابت اقدامات آقای رئیسی مردم امید در دلشون ایجاد شده. 25% اول قوه قضاییه که اجرا شد. 25% دوم 90 روز دیگه انجام میشه در دوم اسفند سال جاری، تغییرات مجلس. باید سال دیگه این موقع مجلس هم حداقل 67% امید به جامعه تزریق کرده باشه، آدمای سالمی که مردم رو امیدوار کرده باشن. این میشه 25% دوم. 25% سوم 550 روز دیگه از انتخابات ریاست جمهوری، باید افراد توانمند قوی دست پاک انقلابی سر کار بیان که بتونن زیر مجموعشون دولت جوانی رو شکل بدن و در آستانه سال 1400 کشور با یک دولت جوان توانمند انقلابی دست پاک روبرو باشه، نه دولت مفسدین و غرب‌گرایانی که 1001 مسئله دارن. این 25% سومه. 25% چهارم تا اون موقع اصلاحات نهادهای زیر نظر رهبری است که اونها هم جوانگرایی درشون بشه. در 600 روز این 4-25% که جمعش میشه 100% اصلاحات درونی نظامه. یک چهارمش انجام شد تو قوه قضاییه. فشارهایی که رئیسی تحمل میکنه زیاده، تحول و تغییر در قوه قضاییه کار بسیار دشواریه. باید به رئیسی کمک کرد. کمک به رئیسی غیر از حمایت مردمی اصلاح مجلس رو نیاز داره. مجلسی باید باشه قوه قضاییه رو کمک کنه. دولتی باید باشه قوه قضاییه رو کمک کنه تا ریشه فساد رو بکنه، به تعبیر حضرت آقا این اژدهای هفت‌سر فساد که در نظام شکل گرفته. لذا ما از این 4-25% در 600 روزی که تعریف شده بود الان رسیدیم به 500 روز دیگه. ما یه چیزی در حدود دوستان 75% تغییر چهره نظام رو داریم با تغییرات دوتا قوه و نهادهای زیر نظر رهبری. این اتفاقات حضور مستمر مردم در صحنه رو میخواد. انشالله انتخابات مجلس آینده انتخاباتی پرشور، دشمن شکن و به گونه ای باشه که مزوران و شیادان نتونن شعارهای دروغ بدن بیان سر کار، بلکه مردم تشخیص بدن سره رو از ناسره و انسانهای مناسبی که جیبهاشون بسته باشه رو انتخاب کنن تا بتوانیم انشالله این 3-25% باقی مونده رو عملیاتی کنیم. انتخابات ریاست جمهوری هم همینطور. در انتخابات ریاست جمهوری انسانهایی که با غرب مشکل دارن، جیبهاشون بسته است، دستشون پاکه، اینها رو باید به مردم معرفی کرد. نظام 3000 تا تو هر تغییر دولتی مدیر نیاز داره. نسل اول و دوم کارشون تموم شده، لطفاً برن بشینن کنار دیگه. وامدار هم دیگن، از هم مسئله دارن، بذاریم نسل جوان بیاد. رهبری پیش در واقع درخواستش این بود، گفت دولت جوان مؤمنی بیاد سر کار. این دولت جوان مؤمن مختصاتش چیست؟ در گام دوم، گام دوم انقلاب اسلامی که از دهه فجر پارسال شروع شده، ما در ورود به سال 1400-500 روز دیگه ما باید یک جریان جوان انقلابی رو بیاریم سر کار که قرن آینده رو با نشاط و شور و پتانسیل بالا جلو ببریم. لذا نسل قبلی بسیاریشون سر و کارشون با دادگاه میفته، بسیاریشون خودشون بچه هاشون خانوادهشون بخور بخور کردن و زمانیه که اونطوری که علی علیه السلام فرمود مهریه زناتون کرده باشه تصمیگیرم، قوه قضاییه حمایت بشه تا بتواند مهریه زناشون هم کرده باشن پس بگیره. اگر تو این مرحله رسیدیم، مرحله ساختار و حکومت علوی داره شکل میگیره، همونطوری که علی علیه السلام اینجوری برخورد کرد و هزینه باید بده. مگه میشه شما با مفسدین در بیفتید؟ علی علیه السلام رو تو محراب مسجد کوفه شهید کردن، دست بردارن از سر رئیسی، دست بردارن از سر حضرت آقا، مسئله درست میکنن برای نظام. گفته بودن دست بزنید به برادرای ما، چه کار میکنیم، فلان میکنیم، بیسار میکنیم، انقلاب میکنیم، جنگ میکنیم. امروز هم اینجوری نیست که شما فکر کنید حالا دادستانی مثلا پیگیری کنه و آقای رئیسی هم بگیره محاکمه کنه و رهبری هم تایید کنه. اینا امام علی علیه السلام رو در محراب مسجد کوفه شهید کردن وسط نماز. حتما براندازی نظام رو در دستور کار میذارن که با دنیای حقیر و پستشون نظام در افتاده. اراده نظام مبارزه با این مفاسده، این اراده باید انشالله تقویت بشه. این نکته بعدی. و نکته آخر هم اینه که عزیزان، آینده روشن. غرب با هزار و یک مشکلی که داره هیچ آبی ازش برای ما گرم نمیشه. آمریکا خودش با 23 هزار میلیارد دلار بدهی، 23 تریلیون دلار بدهی، دوچار مخمسه ایست که حتی تهدید خشک خالی هم نمیتونه ما رو کنه، چه برسه اینکه بخواد با ما بجنگه. عزیزان فرانسه 54 هفته است، یک سال و 3 هفته است مردم شنبه‌ها تو خیابوناشن. فرانسه ای که قرار بود بیاد مشکل ما رو حل کنه در پسابرجام، خودش مثل خر توی گل مشکلات و باتلاق اقتصادی خودش گیر کرده. مردم چین و ژاپن هزار و یه مشکل دارن، باید تکیه کرد به مردم خود، به توان جوانان داخلی برای حل مشکلات و از همه مهمتر اتکالمون باید به خدا باشه. ما متحدمون خداست، ما متحد خداییم، متحد کت خدا نیستیم. خدا رحمت کنه حکیم صنایع رو. حکیم صنایع غزنوی چند صد سال پیش فرموده برای امروز دولت ما، کت خدایی همه غم و هوس است. کد خدایی همه غم و هوس است، کد رها کن، تو را خدای بس است. ما خدا بسمون. لذا عزیزان آینده، آینده امیدوار کننده ایه. سند حرفمون چیه؟ رهبری فرمود دوره امروز دوره جنگ احزابه. یه قیف در نظر بگیرید، جنگ اول در ورودی قیف، جنگ بدر، جنگ دوم که سخت‌تر شد جنگ احد، جنگ سوم که خیلی سخت شد جنگ احزاب یا همون جنگ خندق. تحقیق اون فشار انقدر سنگین بود که در روایات هست نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاشون رو یکی میکردن. انقدر فشار روی پیامبر و امام علی و یارانشون تو مدینه سخت بود. محاصره اقتصادی شهر مدینه رو محاصره کرده بودن، اوضاعی بود. بعد احد و خندق، خندق دیگه اون تحقیق. وقتی دوره جنگ احزاب یا خندق تمام شد، شد فتح مکه. فرمود از 95 تا امروز شرایط کشور و شرایط انقلاب جنگ احزاب و جنگ خندق. این شرایط سخت و که استخوان‌ها رو خورد میکنه، مردم دچار مشکلن، پدرها شربنده زن و بچه شونن، معیشت مردم دچار نوسانه، جوانا نمیتونن ازدواج کنن. فرمود همونطوری که پدرها شرمنده خانواده شونن، من هم شرمنده اون جوانا و خانواده شون هستم. عزیزان این دوره انشالله بگذره، مثل گشایش فتح مکه شرایط جامعه اسلامی شرایط بازی خواهد شد. ما برای حل مشکل مردم نیاز به تعامل با آمریکا و کت خدا و شیطان نداریم که او به ما بگه دست از شرفتون بردارید، به دین ما در بیاید تا من بهتون چرخ هواپیما بدم. از این رو آینده، آینده خوبی است، آینده، آینده بسیار امیدوار کننده است. حداقلش اینه که لیبرال ها چنان بی آبرو شدن که مردم دیگه اگه تو خیابون ببینن تف تو صورتشون میندازن. این پیروزی عظیمیه برای نظام. اینایی که انقدر دروغ میگفتن و ما کارشناسیم و ما متخصصیم و ما چیم و چیم، امروز مردم اینا رو کنار میزنند. لذا عزیزان آینده، آینده بسیار امیدوار کننده است، به خصوص جوانان عزیز، جوانان مؤمن انقلابی برای برداشتن بار اصلی حرکت نظام و تمدن اسلامی در گام دوم آماده باشند. و همونطوری که فرمود بسیجی یعنی علی علیه السلام که همه وجودش وقف اسلام بود، ما باید تربیت بشیم به گونه‌ای که همه وجودمون وقف اسلام باشه، حراس هم نداشته باشیم، هزینه ها هم حاضر باشیم بدیم تا این انقلاب شکوهمند یک ثانیه به عمرش اضافه بشه، یک ثانیه، نه یک روز، نه یک سال. امثال عباسی میلیون ها بار، میلیارد ها بار باید بمیرن و زنده بشن تا عمر جمهوری اسلامی یک ثانیه امتداد داشته باشه. کی متوجه اهمیت این میشی؟ زمانی که بری سراغ قرآن ببینی نوح شیخ الانبیا 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگرد. نفس خدا میفرما تو قرآن 1000 سال 50 سال کم این شیخ الانبیا دعوت کرد هیچ کس بهش نگروید. 950 سال حضرت نوح حسرت یه جمعیت در حد همین شما مؤمنین تو این مسجد رو داشت. ابراهیم خلیل همینطور، موسی کلیم همینطور، عیسی مسیح که 12 تا حواری داشت همون هم لوش دادن که به صلیب کشیده شد. امام حسینی که تو صحرای کربلا 72 نفر همراهش بود. حضرت حجتی که 4 تا آدم هم نداشت مجبور به غیبت کبرا شد. لذا این جمهوری اسلامی یک ثانیه عمرش برابر با ارزش میلیون ها و میلیارد ها آدم مثل عباسی. امام راحل می فرمود حفظ نظام از اوجب واجباته، حتی ولو اگر جان یک نفر اون امام زمان هم باشه. اگر حتی امام زمان فدا بشود تا جمهوری اسلامی بماند رواست. این جمله مال امام راحله، اوجب واجبات. ما دیگه کی هستیم؟ ما دیگه کجا این جغرافیه؟ لذا هر کس بخواد خط روی این جمهوری اسلامی بندازه، این رو بی آبرو و بی اعتبار کنه، مخدوش کنه، براندازی کنه، باید میلیون ها بار از سر جنازه ما رد بشه. لذا نگران تهدیدات دشمن نباشید، نگران این فتنه‌گرا و منافقان داخلی هم نباشید، به فکر طرح‌های ایجابی و تحولی آینده برای سال 1400 باشید. 500 روز دیگه ما ایم و انشالله 500 روز دیگه حرکت عظیم نظام مقدس جمهوری اسلامی. 4-5 تا دعای ویژه داریم. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا کن، به زنان ما عفت مضاعف عطا کن، منت بگذار این مردم عزیز رو زمان ظهور حضرت چشمشون رو به جمال نورانی حضرت منور بگردان، توفیق ویژه بده خدایا زمانی که نماز پیروزی در قدس شریف اقامه میشه پشت سر حضرت این مردم عزیز هم اونجا حضور داشته باشن. خدایا این مردم عزیز و این مردم شریفی که در این چند روز در سرما، در بارون و باد و برف همیشه همه جا آمدن پای نظام، خدایا اینا رو کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل جنه امام حسن و امام حسین علیه السلام سیراب بگردان. خدایا منت بر ما بگذار در مسیر زمین سازی ظهور حضرت شهادت رو نصیب ما هم بگردان. خدایا توفیق ویژه بده تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت سید علی بر سر ما مستدام باد. به نبی و آله صلوات. اللهم صل علی محمد.